توضیح بدم. فکر کنم بیشتر بر میگرده به برخی از مطالبی که حالا به صورت ایمیل یا به صورت در واقع پیامک و اینها هر از دوی دوستان برای من میفرستن که حالا جنبه در واقع عمومی هم داره بعضی از نکات و سوالهایی که ارائه میشه. حالا من به بعضیش اشاره میکنم. ببینید بحث طراحی، برهان طراحی که هفته گذشته با هم مرور کردیم، اجازه بدید من الان این رو یه دقیقه برم توی شما ملازم میفرمایید این رو این اسلایدهای هفته گذشته است. حالا رو همین اسلایدی که الان اینجا خدمت شما هست نگاه بکنید. اگر اینا رو مرور کرده باشین، خب بالاخره اینا تلخیص بدی نیست از مباحثی که گفته شده و البته بالاخره کتاب پیلی در فصل اولش استدلال رو ارائه کرده، ولی بعد پرداخته به در واقع نوعی طبیعت شناسی که حالا منابع رو همه رو انشالله زحمت کشته خانم رسولی آماده کردن، انشالله امروز خدمت دوستان ارسال بشه دیگه حتما تا آخر شب و یه از این دوستانی که ثبت نام رسمی دارن و البته غیر رسمی هم مراقب باشن اون منابع طبق جدولی که خدمتون ارائه شده حتما باید مطالعه بفرمایید. خب اگر خاطرتون باشه حرف پیلی دوگانه بود، گفتش که بالاخره اگه تونستیم با تصادف تبیین بکنیم بسیار، اگر نه راهی نداریم. یعنی وقتی با یه پدیده پیچیده‌ای ما مواجه میشیم و حالا این من این نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم که در جواب سوال یک از دوستان، ببینید این که ما راجع به خود این پدیده پیچیده یا راجع به خود این پدیده منظم هم میتونیم تردید بکنیم، تردیدهای ناشی از شکاکیت‌های نظری هست تا در واقع غیر نظری. یعنی هم تو که من الان میتونم بگم که من الان اینجا محض در خمره‌ای هستم که یه دانشمند داره یک جا تحقیقات میکنه و همه اینها یک نوع در واقع خیالاتیه که من برای خودم دارم، من یه جای دیگه دارم آزمایش میشم و بنابراین یه سیستم مکانیستی دارم. شما باز با همین ترتیب، این همون شبهه معروف مغز در خمره است یا اهریمن بزرگ، شبهه معروف اهریمن بزرگ که چه بسا اصلا یک اهریمن بزرگ یه جا نشسته کلا همه ما رو گذاشته سر کار. این تمام اون چیزایی که ما فکر میکنیم الان تفکره، تمام چیزی که ما فکر میکنیم اراده هست و دلمونم خوشه که از این امتیازات در واقع بشری برخورداریم. شما اسلاید رو میبینید و خبری نیست، هیچ خبری نیست. خب این شکاکیت ها شکاکیت های نظریه، شکاکیتی های نباز اصلا میگم این مال زمان خیلی دیگه دلخوشیه، خیلی دیگه خوشحال باشه طرف سراغ این شکاکیت رو میشه. مثل شکاکیت هایی که یک فیلسوف علم به یک مثلا دانشمند میکنه که دانشمند وقتی وارد آزمایشگاه میشه برای روزهای تفریشه، آخرهای هفته شنبه یک شنبه تو ویکندش مثلا میخواد یه فرض کنید که چیزی هم داشته باشه، تنوعی هم داشته باشه، یه کتاب فلسفی هم برمیدار میخونه. از دوشنبه که میخواد بره سر آزمایشگاهش باز همه اینا رو گذاشته بوسیدی گذاشته کنار، داره کار تجربیش میکنه. این شکاکیت های نظری میتونه مهم باشه، مثلا شکاکیتی که نسبت به فرآیند علم وجود داره میتونه جدی باشه، ولی نه در مقامی که شما کار علمی دارید انجام میدید. حالا اینجا باز به یه نحو دیگه ای ببینید، شکاکیت راجع به اصل این که نظم و پیچیدگی هم آیا یه امر قراردادیه، آیا یک مفهوم نظریه، آیا یک مفهوم در واقع میشه گفتش که ابزاریه، ممکنه کسی بیاد اینجوری بگه ببینید ما با کلن این ادبیات و این واژگان نظری که یکیش هم فرض به نظم خوب گرفتیم، ما تا اینطوری میبینیم، مثلا عادت کردیم که اینطوری ببینیم، اما من نمیتونم این حکم رو در عالم طبیعت بکنم. من اصلا چنین حکمی نمیتونم بکنم. خب این کارو سخت میکنه دیگه. ببینید این ادامه بحث رو سخت میکنه. ولی لذا شما میبینید حتی کسانی که در واقع ملحد و خدا ناباور و اینها هستن، هم ایتیستای از جنس ایتیستای فلسفی مثل آنتونی فلو اینا که حالا حتما راجعش صحبت خواهیم کرد بیشتر هفته آینده، حالا اگه شده امروز شروع میکنیم تو بحث ایتیز رو، هم ایتیز های ناشی از علم تجربی، مثل مثلا همین ریچارد داکینز و اینها کار امروز چند تا استازیازش هست، اینا رو شما نگاه میکنید اینا هیچ کدوم به اون پیچیدگی و نظم در طبیعت تردید نکردن. اون قابل تردیده دیگه، حتما اونم قابل تردیده، ولی تردیدهای ناشی از همون خلاصه ویکند و ایام بیکاریه. کسی که میخواد مطالعه طبیعت بکنه فرض بر این گذاشته که طبیعت یک نواخ عمل میکنه. بله این یه قاعده در واقع یقینی نیست، این یه گزاره عرصه حضور شما که قطعی نیست، این یک باور یقینی نمیتونیم بهش بگیم. بالاخره خطاپذیری که در کل فرآیند علم و در حالا خیلی از گزاره های مثلا خاص علوم وجود داره، مثلا در علوم تجربی، ولی ما به اینا اعتنا نمی کنیم، داریم کارمون رو جلو میبریم. و حتی همینجا اگر شما اون کار هیوم رو نگاه کرده باشید، اون کار واقعا کار فوق العاده ایه. حالا فکر کنم متنش ارسال شد دیگه تو گروه، متنی که مربوط به هیوم بود. حالا راجبونم این رو که عرض میکنم چون یکی از رفقا هم سوال کرده بود. باز میدید راجع به این مقدمه اول که من یه همچین چیزی دارم میبینم. بله بله درست کرده بودید. یه چیز مشابه ساعت دارم اینم، کسی تردیدی نداره، ولی راجع به همین مقدمه میشه تردیدهای ناشی از تردیدهای فلسفی خارج از نگاه به طبیعت کرد. آره کسی که طبیعت شناسه مثلا ویدیو پیدی و مثل دانشمنده و اینا، اینا فرض بر این گذاشتن که بالاخره عالم طبیعت خودش رو نشون میده، عالم طبیعت در مقابل مشاهده گر در واقع هوشمند عمل نمیکنه، در مقابل شما مثلا خودش رو باز کنه، سیستم طبیعت بگه آبی منم اشتباه، در مقابل من که آدم خوبی نیستم خودش رو ببنده. به اینا فروز زمان بیکاریه، اینا فروز مال ویکنده، نه در مقام طبیعت شناسی. و یکی از چیزایی که در طبیعت شناسی مهم هست همین اصل یک نواختی طبیعت دیگه، برخه طبیعت یک نواخ عمل میکنه. کلاغ مثلا فرض کنید که در سنگال عرض حضور شما که خواص گربه‌ای در ایران رو نداره، کلاغ در سنگال فقط ممکنه که یه ذره مشکی‌تر باشه چون اونجا افریقاس، ممکنه مشکی‌تر باشه، ولی کلاغ کلاغه، کلاغ خواص کلاغ داره. و کسی که کلاغ شناسه فرض بر این گذاشته که من از اصل یک نواختی طبیعت میتونم تعمیم بدم. بله این قطعاً یه نتیجه‌ای نیست که شما بتونید به صورت یقینی بهش اعتبار ببخشید، اصلا خب بالاخره بنیان علم بر همین مسائل مربوط تجربه و مشاهده و این هاست. این یه مسئله. مسئله بعدی، ببینید وقتی ما صحبت از الهیات طبیعی میکنیم اسمش هم روشه دیگه، یعنی داریم به نقش مشاهده و وقتی صحبت از اصلا طبیعت میکنیم و صحبت از الهیات طبیعی داریم میکنیم، یعنی به طور خیلی ویژه داریم به مشاهده اهمیت میدیم. این معنیش نیست که تو استدلالهایی که ما برای خداشناسی داریم این استدلالها به نحوی است که شما از فرض کنید که مقدمات عقلی استفاده نمی‌کنید. اصلا هیچ استدلالی بی نیاز نیست از یک سری مقدمات عقلی. اصلا خود صورت استدلال که حالا صورت استدلال ممکنه قیاس باشه، ممکنه استقرا باشه، ممکنه آی بی باشه، درسته، ممکنه همین قواعد بیزگرایی و احتمالاتی نباشه، اینا که همش عقلیه به معنا، اینا که هیچ کدوم پسینه نیست. خود بزرگترین قاعده‌ای که ازش به عنوان مثلا پرینسپل آف ریزن یاد میشد اگر خاطر مارکسون باشه، خود اون اصل که پسینی به دست نمیاد، تجربی به دست نمیاد، اینا که همش دیسه عقلیه. اما وقتی سوال از الهیات طبیعی و طبیعت شناسی میشه، یعنی مشاهده، یعنی ما خواهیم بیرون ببینیم دیگه، داریم نگاه میکنیم. و این یعنی این که مسئله مشاهده نه تنها در علم بلکه در این بخش از الهیات هم اهمیت خیلی زیادی داره. و حالا دیروزم در یکی از این کلاس‌های مشابه یه سوالی شد راجع به واسم این الهیات طبیعی، من به ذهنم رسید که خانم صادق‌زاده‌ام بودن که سوال کردن، اگه اشتباه نکنم باز به ذهنم رسید اینم توضیح بدم. ببینید خود این الهیات طبیعی یه چیزه، یه اصطلاح در مقابل، بله بله درست گفتم، در مقابل اقسام دیگری از الهیات، حالا مثلا الهیات وحیانی اسمش رو بذارید، الهیات یهودی اسمشو بذارید، که اینا باید میتونه زیر مجموعه های مثلا الهیات وحیانی یا الهیات فلسفی داریم، الهیات پویشی داریم، الهیات سیستماتیک داریم به اصطلاح، و عرض کردم یه الهیات هم داریم که شکل الهیات طبیعی. این الهیات طبیعی درسته که توسعه در معنا پیدا کرده. یعنی الان وقتی شما میگید مثلا نچرال فیولوژی شامل استدلال‌های عقلانی و پیشینی بر وجود خدا هم میشه، یه توسعه در معنا پیدا کرده، ولی باز دیفالتش هم طبیعت ها. یعنی باز ولش کنید الهیات طبیعی میگه آقا من ول کنم خودم سراغ طبیعت. اینقدر مسئله طبیعت در خداشناسی مهم بوده، به صورت تاریخی هم که شما نگاه بکنید درسته یه افرادی اومدن که استدلال‌های پیشینی ارائه کردن، این استدلال‌های پیشینی خیلی متوجه قرار گرفته، ولی باز می‌بینید که هی ضربه‌های خورده. بالاخره بین زمان انسل و زمان توماس آکوینی که فاصله زیادی نیست، می‌بینید که در فاصله کوتاهی توماس آکوینی میگه آقا بخون استدلال‌های پیشینی رو. اینا شعبد بازیه، اینا شعبد بازی عقلی. بریم سراغ طبیعت. حالا البته طبیعتی که توماس آکوینی سراغش میرفت با طبیعتی که ویلیام پیدی داره دنبال میکنه اینقدر تفاوت داره. اونجا داره میره سراغ کازمز و بعضی از خصوصیاتی که راجعه مثلا شما کیهان جهان میتونیم بگید، اینجا داره میره سراغ اجزای خاص طبیعت، ولی کلن مراجعه به بیرونه دیگه، مراجعه به طبیعت مشاهده است. خود اون استدلال اول مقصد نقشه مشاهده رو باز به شما میگم در الهیات، خود مقدمه اول استدلال اول توماس آکوینی رو شما نگاه بکنید، حتی مقدمه اول استدلال دومش روش دوم، حتی اینا سخت‌تر میکنه کار رو توی این استدلال‌های چندگانه توماس آکوینی. همجور ما خلاصه از آسون میریم به سخت از نظر ارجاع به جهان، از نظر ارجاع به اون چیزی که بهش میگیم مثلا کازموس. اینا شما وقتی مقدمه اول نگاه میکنید، مقدمه اول میگه آقا یه حرکتی در بیرون وجود داره. این حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی برو ببین دیگه، یعنی با مشاهده. مثالا چیه؟ این نگاه کن، این شکوفه شد سیب، این سیبه مثلا فرض کن سفت سبز، نگاه کن شد مثلا سیب سرخ، اون رو ببین دیگه. یا وقتی اونجایی که میخواد در مقدمه اول استدلال دوم وقتی میخواد صورت از در واقع علیت اینا بکنه، ما هیچ چیزی نبودن الان هستن. یعنی کاملا مثلا حالا همین بحثی که راجع به حدوث داشتیم توی یک جلسات، یه امر حادث رو داره جوری تعریف میکنه که خیلی هم عقلی نباشه. یعنی برو ببین دیگه، آقا برو حدوث زمانی که میشه دید دیگه. الان یه چیزایی مثلا فرض کنید که این مداد 5 سال پیش نبوده، این الان هست، یعنی حادث، این میشه مشاهده. یعنی باز داره بیرون مشاهده. حتی در مقدمه اول استدلال سوم هم که شما نگاه میکنید باز همین مسئله مشاهده وجود. حالا چه رسد به کسانی که مراجعه مستقیم تری به طبیعت کردن، که حالا مثلا در سلوغشون میشه از همین ویلیام پیوی مثال زد، میشه حتی از کار اول هیوم میشه مثال زد، هم کاری که خدمتون معرفی شد، کار راجعه اونم عرضو کنم یه نکته ای. اما با این حال این استدلال هایی که از راه مشاهده طبیعت و اینها در واقع مثلا میخواد به وجود خدا برسه، بالا پایین هم زیاد داشته، فراز و فرود هم زیاد داشته، خیلی خیلی بالا پایین داشته. اما یه نکته ای درش به عنوان مزیت در واقع میشه نام بود، به این اون نزدیکیش و همراهیش با علمه. الان شما نگاه کنید همین حرفایی که مایکل بیهی زده، که حالا امروز راجعش بازی بذار دقیق‌تر استدلال رو با هم مرور می‌کنیم، این مسئله مشاهده، چون بالاخره اگر قرار باشه این الهیات از مشاهده از نوعی تجربه استفاده بکنه، یعنی یه جا داره با علم خودش رو همراه می‌کنه، میگه من می‌خوام کاری بکنم مبتنی بر همون چیزی که علم کار انجام از اونجا شروع می‌کنه، مشاهده. حالا درسته که در علم هم امور مشاهده ناپذیری وجود داره، که امور مشاهده ناپذیر ممکنه شما نسبت بهش رئالیست باشید، ممکنه ضد رئالیست باشید، اونجا هم صد تا فرقه هستن دیگه، حالا صد تا که میگم قلوبه دیگه. اما یه چیزی وجود داره تحت این که بالاخره در عالم طبیعت و در عالم خارج من یک سری اموری دارم که این امور مشاهده پذیرن، و این امور مشاهده پذیر مثلا منو میتونه برسونه به تایید این نظریه علمی. اینجا باز هم ساختار داره اتفاق میفته. اون ساختار چیه؟ من این سری اموری دارم مشاهده میکنم، این مشاهده ها حالا اگه این استدلال درست باشه، الان ریچارد داکینز میاد میزنه زیر همش، اگر این استدلال درست باشه باز داره میگه ببین من دارم مشاهده میکنم، پس از این مشاهده میتونم بگم که مثلا توی در واقع مقایسه، توی رقابت، توی احتمالات، حالا یا مثلا یه مقداری بخوایم علیسترش کنیم توی روش‌های قیاسی که بود هفته گذشته هم راجع به صحبت کردیم، چون برسم به فرضیه این که خدا وجود داره. پس ساختار خیلی نزدیک میشه به علم. به همین دلیل الان کاری که عرض کردم خدمتتون، البته کاری که الان واتیکان داره انجام میده تو رصدخانه‌اش، رصدخانه واتیکان به اصطلاح، کارهای انسبی نیست، کارهای مبتنی بر برهان مثلا امکان وجود سینبی و توماس آکوینی اینا نیست، حتی توماس آکوینی نیست، کارهای مبتنی بر طبیعته. میگه که من کیهان شناسی بکنم، زیست شناسی بکنم، من تو بیوشیمی مثلا یه کارهای انجام بدم که بتونم این الهیات مبتنی بر در واقع اون چیزی که از مشاهده شروع میشه رو در واقع تثبیت کنم یا تایید کنم. خب طبیعتا در علم ما پیش‌فرضایی داریم که ممکنه مشاهده پذیر نباشن، اینجا باز هم ساختار اونجا قطعی نیست، همیشه مثلا امکان خطا وجود داره. خب اوکی، اینجا هم باز ما میتونیم بگیم امکان خطا وجود داره. لذا این الهیات طبیعی که بعداً در توسعه در معنا پیدا کرده، ولی بازم بهش کنید دیفالتش همون الهیات در طبیعت، نوعی خداباوری، خداشناسی از طبیعت، اگر این استدلال درست باشه. ببین من وقتی مثلا استدلال توضیح میدم، خب بالاخره همدلانه توضیح میدم و بعد وارد نقدش هم که میشم، براتون نقد دارم، سعی میکنم همدلانه باز با اون منتقد توضیح بدم که به هر حال وقتی آدم یه نظری داره میخونه یا توضیح میده بعد همراه باشه برای اینکه فهم بیشتری پیدا بکنه. میگه شما از اول موضع در واقع انتقادی داشته باشید، مطمئن باشید که در فهم دچار اشکال خواهید شد. این اول نکته. بعد نکته دیگه، من عرض کردم خدمتتون که بذارین اینجا بذار من همجا اینم بگم در مورد ایلان پیلی. ببینید بالاخره اینا ورژن‌های مختلفی بود که شما دیدین. ما در این که واقعا بشه این استدلال‌ها رو دیداکتیو، درسته که یه افرادی اومدن الان تو این صورت بندی که این از یک در واقع فیلسوف معروفی، این صورت بندی از یک فیلسوف معروفیه، حالا منابع و استنادات اینا هم هست تو این اسلاید ها من دارم، بعضی ها مثلا زیرش نوشتم، بعضی ها فراموش کردم بنویسم مثلا اینا از کیه، ولی در واقع همشون مستنده، بعضیش هم ممکنه مثلا حالا تحلیل در واقع خودم بوده باشه برای تلخیص مطالب اینا، ولی خب الان این با یه نقد جدی مواجهه، این صورت بندی و اونم همون چیزیه که هیوم بهش اشاره میکرد. حالا من میخوام پلی بزنم به هیوم امروز دو سه دقیقه که آقا من اصلا نمیتونم که وقتی آثار مشابه دارم بتونم بگم اینا حتما علل مشابهی دارن. یعنی باز مقدمه الان توی این استدلال مقدمه دوم، و اگر مقدمه دوم من مقدمه قطعی نباشه یا ضروری نباشه، حالا به اصطلاح دقیق‌تر منطقیش اگه ضروری صرف نباشه، اون وقت نتیجه با احتمال بالا یا با احتمالی در واقع مورد تاییده. لذا اینجا هم همینطوره، درسته که اینها صورتبندی که کردن به نظر خودشون صورتبندی دیداکتیوه، ولی وقتی دقت بیشتری میکنید همون ایرادی که هیوم در بازسازی خودش انجام داده، هیوم خودش خود قبل از پیلی اومده گفته آقا من بیام هم براتون صورتبندی میکنم، خیلی خوشگلتر صورتبندی کرده، بعد گفته خیلی خوبی که مشکل نداره الا همون قسمتش که من از این تمثیل نمیتونم استفاده بکنم. یعنی تمثیل نمیتونه تمام خاصیت هایی رو که تو این مشابهت و مماثلات اینا شما دارید نشون بده. البته اینجا این حرف هم میشه زد که خب بالاخره تو علم همینه دیگه، تو علم هم خیلی جاها من از تمثیل و از استعاره اینا استفاده میکنم، اونجا هم قطعی نیست، یعنی اونجا هم همیشه منتظره دیگه، اونجا هم باز امکان خطا که هیچ دانشمندی امکان خطا از نظریه علمیش رو که سلب نکرده دیگه، خود داروین با وجودی که یه قدر دیگه مطمئن بود به نظریهش، باز امکان این که ممکنه خطا شما پیدا کنید، مصادیق نقیض بتونید پیدا کنید، نفر نکرده که حالا تو هم اسلاید که الان رو صفحه هم هست از سری دوم این انتلیجنس این ها هست. اما یه نکته این حالا راجع به هیوم من عرض بکنم، بعد قبل از اینکه بپردازیم به ادامه بحثمون تو اون اسلاید های امروز، اگر شما نکته‌ای داشته باشید بفرمایید و ادامه میدیم. ببینید خب این باز صورتبندیه خیلی ترتمیزیه از استدلال هیوم، هیچ مشکلی هم نداره. باز عرض کردم اینکه نیچر مثل ماشین عمل میکنه، اینو ممکنه من شما الان بشینیم تعدید بکنیم و نظر رو مثلا یک ابزار نظری، یک واژگان نظری، نظر رو از چه حضورتون که یه چیزی بدونیم که کاملا به صورت قراردادی‌گرایی و اینها به دست ما باشه، منتها اینا حالا به اون خیلی تعدید نکردن، اصلا علم هم برمی اساس جلو میده. پس برای در مورد مقدمه یکش حرفی نیست. مقدمه دوش هم که خب باز این چیزی که داریم میبینیم دیگه، بالاخره ماشین هایی که توسط انسان درست میشن اینا یه فکری پشت سرشونه دیگه. بعد خب سه هم که حالا یه تناظره، خب سه هم بازی تناظره، باز سه هم مشکل نداره دیگه. تو اینا تکرار کردی من این خورم الانا این که نیچر متناظر با ماشین هاییست که توسط در واقع ذهن انسانی اختراع شدن به وجود اومده، این هم باز قابل پذیرشه دیگه، این هم مسئله نداره. تمام نکته مقدمه چهار که اگر ایفکت ها متناظر با هم دیگه باشن دلیل بر نمیشه که علل هم متناظر با هم دیگه باشن. مسئله که هیوم داره با این در واقع چهارم، یعنی انتقادی که این صورت بندی خودشه برای که کمک کنه به شما متعلقا، کمک کنه به شما خدا باورا. بعد ایرادی که میگیره ایراد به چهاره دیگه، یعنی اگر چهار شما بتونید رد شید برای استدلال که مسئله نداره دیگه، اونا پیش فرضاییه که قبول کردید. ایرادی که نسبت به چهار داره مشابه عرض کردم خدمتتون، مشابه ایرادیه که هیوم نسبت به علیت داره، هیوم نسبت به استقرا داره. یعنی بالاخره این که در مورد علم هم مثلا یه همچین چیز لرزانی به وجود میاد، خب بالاخره متفضیل شه، چون علم هم مبتنی بر استقرا، بخش غالبی مبتنی بر همون مشاهده ای که مثلا در تراخم شما میگه استقرا، بالاخره مسائلی که در مورد استقرا گفته میشه. اما اگر شما چهار رو فرض کنید که از یه قاعده فلسفی تونستید در بیارید که اگر جایی آثار مشابه هم دیگه بودن، آثار متناظر با هم دیگه بودن، حتما اون مؤثرینی که این آثار وجود دارن حتما باید دلایل مشابه داشته باشه یا علل مشابه داشته باشه و مسئله حل میشه. حالا تمام حرف در اون میشه گفتش که طرفدارای افراطی تکامل داروینی راجع به همینه که من میتونم برای نقض این مقدمه چهار که هیوم خیلی تلاش کرده برای شما مصادیق نشون بدم. باید تو عالم طبیعت نگاه بکنید، نظم قبوله، ساعت سازی قبوله، خوشگلی و زیبایی در طبیعت قبوله. حالا این کتاب ساعت ساز نامیدارم گذاشتم اینجا یکی دو برق ازش براتون بخونم، همه اینا سر جای خودش قبوله. این هم مثل ماشینه، این هم مثل ماشین انسانی، این هم قبوله، همه اینا قبوله. ولی اینجا دلیل نمیشه که حتما یک مثلا فرض که اینتلیجنسی، یعنی اگر در عمل علم هم بتونه کمک بکنه به این که من ممکنه یه جایی زیبایی نه پیچیدگی داشته باشم ولی خارج از فرایند هوشمندی، خودش کمک کرده به هیوم برای این که از پسینی، از یک قاعده پسینی، از یک قاعده تجربی، از یک قاعده مشاهدتی باز معید بیاره برای این قاعده‌ای که بالاخره هیوم الان اینجا به عنوان قاعده فلسفی و عقلی داره ازش استفاده می‌کنه که آثار مشابهن باشن. یه آثاری مشابه متناظر بر هم دیگه اصلا دل نمیشه که عللشون یکسان باشن، دل نمیشه که تبیین متناظر روش باشن. حالا اون طرف ماجرا تمام تلاشایی که زیست‌شناسا دارن میکنن، زیست‌شناسای متعلق دارن میکنن، الان میخونم چشم. اون طرف تمام تلاشی که متعلق‌های در واقع زیست‌شناس دارن میکنن یا زیست‌شناسان متعلق میکنن، نمیدونم کدومش درسته، اینا زیست‌شناس متعلقن یا متعلق، یعنی خدا باور زیست‌شناسن یا زیست‌شناس خدا باورن، نمیدونم کدومش درسته، حالا فرق داره، خیلی فرق داره. ولی به هر حال تلاشی که دارن میکنن همینجاست که میگن آقا نگاه کن، من یه جایی دارم دست میذارم که نمیتونم تبیینی براش ارائه کنم، اون تبیینی که شما دنبالش بودی که خارج از مایند و خارج از اینتلیجنس و توی فرایند مثلا کاملا طبیعی متراکم تدریجی ریز ریز با حوصله صبور در طبیعت دنبالش بگردی، نه حرفای تکاملی هست دیگه، دنبالش بگردی من نمیتونم پیدا بکنم، من جز این چیز نمیتونم پیدا بکنم. یه چیزی که آماده از اول میخواد، بله من الان میخوام مثلا فرض کنیم که مهندس هم میخوام خونه بسازم، یه نقشه در ذهنم میکشم بعد میرم مثلا این نقشه رو شهرداری و فلان اینا میسازم، اوکی این درسته. اما در مورد فرض کنید که زمین شناسی، شما هم چه تحلیلی میکنید دیگه تو زمین شناسی، چه اتفاق میفته توی مطالعات زمین شناختی؟ بالاخره مثلا این لایه‌های زمین در مرور زمان با یه حوادث طبیعی روش کرده، هیچ موقع در واقع مثلا فرض کنید طبیعت برای اینکه دره رو به وجود بیاره طراحی و برنامه‌ریزی نکرده، دره به وجود اومده در اثر تغییرات زمین شناختی. حالا انسانم چی میگن بار خورد دیگه، این چیزا میگن بار خورده دیگه، بار خورده انسانم خلاصه اینجا بروز کرده، اینجاست بار نخوره، هیچ دلیل نداره که تمام این کیهان و تمام این عوالم و اینا همه جمع شدن که نمیدونم کیهان تو خود دوزرد بکنه مثلا انسان بیاد، این هم میشه آخرش، این هم میشه داستانه. مثلا این چیزایی که راجع به مثلا عظمت انسانی رو گفته میشه به لحاظ الهیاتی، خب با اون چیزی که الان میتونیم ببینیم و مشاهده بکنیم که خیلی هم سازگار نیست. آیا این نقض قرار اگر واقعا یک موجود هوشمند خیلی خیلی قادر مثلا حالا توانایی بوده و هدف گذاری کرده که من یه هدف هوشمند دارم، آیا محصولش که چیز ناجوریه؟ یعنی چیزی که الان ما داریم میبینیم تحت عنوان محصولات انسانی در روی این کره خاک آب که نمیدونم چجوری مثلا میتونیم اینا رو تبیین بکنیم با اون قاعده الهیاتی مثلا خلیفت اللهی و الاخری هم. حالا کار ندارم، اینا شک و شبه های در واقع یه مقدار متأخر از این حرف ها هست. خب پس بنابراین حرف هیوم هم اینجا در واقع روشن هست که داره به چی نقد میکنه و البته خب پیلی خیلی تلاش کرده، اون کتاب الان برای شما ارسال شده، اگه نگاه بکنیم تو اون کتاب قسمتیش که به درد ما میخوره همون 30 صفحه اولشه که پیلی مثلا این استدلال ارائه میکنه اینها، و البته پیلی خیلی مورد احترام بعد از خودش هم بوده، باز به دلیل اینکه کارهای فلسفی مثلا فرض کنید که عقلی و اینها نکرده، باز سر بیکار رفته سراغ طبیعت. حالا همین کتاب هم نگاه بکنید رفته سراغ طبیعت و 400-500 صفحه راجع به طبیعت حرف زده برای اینکه بتونه در واقع نوعی الهیات رو برای خودش، به خاطر این مورد احترامه، حتی مورد احترام این ایتیست ها و این هاست و این جالبه واقعا. خب از این بگذاریم، من سوال شما رو یه نگاهی بکنم بعد بریم سراغ بحث خودمون. اجازه من اینو ببندم ببینم شما رفقا چی فرمودین تا اینجا. سوال آقای شفیع، والا خیر خیر، علتش هم اینه که یعنی یک از علله شاید بزرگم خانم صادق هم چه نوشته در باره باز نمیتونید تعمیمش بدید دیگه. باشه اصلا اشکال نداره، شما میتونید ریز ریز اینا رو چیز کنید ولی باز قابل تعمیم نیست. نکتش اینه در مورد فلسفه اسلامی سوالی که آقای شفیعی کردن، این شما تا قرن 7 هجری فلسفه حالا اون چیزی که میگن فلسفه اسلامی با علم و اینا همراه بوده و افرادی که در واقع حکیم بودن یا فیلسوف اسلامی بودن اینا، اصلا حضورتون که همه آقای رضایی هم فکرم نکته میخواستم بگم باشه الان اصلا خبرت شد، اینا همه چی بودن؟ اینا بالاخره دانشمند هم بودن و به همین دلیل مثلا شما میدید که بالاخره جریان طبیعت در الهیات دیده میشه و نسبتا مثلا حالا نسبتا پررنگ، حالا تو بعضی ها بیشتر تو بعضی ها کمتر. از قرن 7 تا به بعد، حالا تا 10-11، از قرن 7 تا 10-11 می‌بینید که علوم تجربی و علوم طبیعی از حکمت جدا میشه و البته باز ریاضیات باقی میمونه. یعنی شما مثلا حکمایی که در بین قرن 7 تا 10 هستن که حالا مکتب شیراز مثلا اونجا بروز میکنه، اینا اینا می‌بینید که ریاضیدان و منجم و اینا توشون زیاده. از قرن 10-11 به این طرف اینم جدا میشه، یعنی ریاضیات هم از حکمت جدا میشه. حالا بعضی مثلا تحلیل میکنن که بالاخره ماهیت جزئی شدن و مثلا تخصص شدن علم و اینا هست، حالا ممکنه اینا واقعا یه بخشی از ماجرا باشه و ماهیتی باشه که اصلا جدا شدن، ولی بالاخره کلا علوم طبیعی که حالا ریاضیات هم بذاریم داخلش کلا جدا میشه و میمونه همون چیزی که اینا بهش میگفتن قیاس برهانی که شما باش آشنا هستید، مثلا کار عقلی محض بکنه. بنظر از قرن 10-11 به بعد کلا الهیات طبیعی از در واقع جریان فلسفی خارج میشه الا برهان نز، اون هم در کتابای کلامی، اون هم باز با قواعد فلسفی، نه باز با کار طبیعی، با کار مثلا طبیعی شناسانه که الان فرض کنید بیهی داره میکنه، از تلفظ دقیقش بیهیه، یا کاری که مثلا این استیفان مایر داره میکنه، یا کاری که مثلا اون رابین کالینز داره میکنه، اینا کسایی هستند که دارن کار علمی میکنن، یا اون طرف مثلا در بچه فیزیک کاری که کرگ داره میکنه و حالا دوروریای کرگ و اینها، اینا کار کاملا طبیعی دارن میکنن. ولی تو فلسفه اسلامی نه، تو فلسفه اسلامی مثلا متوجه نبوده. باز میگم تأثیر به قیاس برهانی یعنی چی؟ یعنی باید مقدمات من ضروری و صدق باشن، حتما باید صادق باشن، نه احتمالات صادق باشن، و صورت استدلال منم باید قیاس باشه. یه حالت اشرافیگری در استدلال گرازه. مثلا شما وقتی برهان صدیقین مثلا ابن سینا نگاه بکنید یا برهان صدیقین مرصدا رو نگاه بکنید، واقعا به لحاظ عقلی و به لحاظ پیشینی شاید خیلی چیز مناسبی هم باشه، ولی خب حالا من همیشه میگم سنم مازا. بعد چی شد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ خیلی خوبه، خیلی درسته. انصر اون طرفش در ادبیات مسیح. لذا جواب سوال جناب علی شفیعی نخه. خب بله، بحث طبیعت چون آخه چیه؟ بحث طبیعت چون بحث نفسه. شما میریم مثلا تو طبیعت اینا راجب چی صحبت میکنن؟ راجب نفس صحبت میکنن. یعنی مثلا موضوع طبیعت شناخت عالم خارج آنچنان که مثلا ابن سینا مد نظرش بود نیست. آنچنان که فرض کنیم مثلا در دوران تا 5 و 6 اینا شما میبینید که دانشمندان ابو ریحان نیست. اینا نیست. بحث طبیعت چون بحث نفسه. توی چیزام داریم الان، توی همین آثار متأخرتر هم داریم، تو آثار علامه هم داریم ما بحثی که به نفسه. خود بحث مربوط نفس بحثی فلسفیه، باز بحث طبیعی نیست و خیلی متفاوته که شما از نفس مثلا اون کاری که ابن سینا راجع به نفس میکنه و نفس رو کاملا به صورت طبیعی گرایانه و تجربی اینا مورد مطالعه قرار میده، البته بحثی فلسفی نفس در ابن سینا هم به اصطلاح رقیق نیست، اونها خیلی چیزه، ولی تا زمانی که شما کار کاملا طبیعی شناختی و اینا میکنه. بله، حالا اینا بحثای در واقع تاریخی اینا هست که راجبش خب خیلی حرف زده میشه. خب اجازه بدید از این عبور کنیم. بحث با اجازهتون مثلا این چند تا نکته بود که به نظر رسید که توی یک دو تا از پیامایی که دوستان فرستاده بودن سوالی کرده بودن شاید به درد شما بخوره. آها، من اینجا حالا قبل از شروع بکنم این دو تا کار رو این عرض به شما من گفتم خدمتتون. این ببین دو تا کار یوم داره که دو تا من دارم البته اینجا. این دوتا کار مکمل هم دیگر و دوتا حالا بعضی هم معتقدن دوتا شاهکار، حالا بعضی خیلی این دوتا کار رو بعضی خیلی هیون دوست دارن کلن و اونایی که کار دین پژوهی میکنن این دوتا کار خیلی دوست دارن. این دوتا کار با هم متفاوته. این هم که کاریه که خدمتون معرفی کردم تحت عنوان مثلا دیالوگ در باره همین مسائل الهیات طبیعی اینا هست که به صورت کاملا شکاکانه اینا نوشته شده در قالب یک مناظره 3 نفره و اینها. اون ایراداتی که در مورد اون استدلال گرفته شده تو این کتاب آمده. خب بالاخره یه استدلالی هیوم آورده بعد به اون استدلال ایراد کرده. این یه کار کاملا تئولوژیه، این یه کار مربوط به الهیات. اما از اون طرف کار تبیینی هم کرده هیوم. مثلا راجع به کتاب رو هم صحبت بکنیم. کتاب مختصریه. البته بعضی ها که نسبت به هیوم خیلی در واقع تعصب ندارن یا خیلی مثلا حال کارهای هیوم نمیپسندن، این کتاب کتاب در واقع عمیقی نمیدونن، ولی این کتاب یه نکته مهم داره که من همون اسلاید های جلسه اول اگه خاطر موارتون باشه که من ممکنه نتونم استدلال ارائه بکنم له یا علی، ممکنه من برسم به parity of reasons و ممکنه من گیر کنم. من دیده نمیشه تاریخ طبیعی دین، دیده نمیشه تصویر. این هم کتاب قبلیه دیگه، دیالوگ هایی درباره دین طبیعی. هر دو این واژه طبیعت و طبیعی اینا درش جالبه. حالا تو بین طبیعت این کتاب و طبیعت این کتاب اینقدری تو واژه هم و مضمونش متفاوته. توی جلسات اول خاطرتون باشه گفتم ما یه موقع ممکنه بتونیم برای مذهبی استدلال بکنیم یا علیهش استدلال بکنیم. حالا بالاخره در بحث وجود خدا یا عدم وجود خدا یک پریتی آف ریزنزی واقعا وجود داره، تکافر عدلی زاران استدلال اونجایی که بحث های استدلالی هست. اما میشه تبیین کرد باور به وجود خدا رو، میشه تبیین کرد. ایشون باور به وجود خدا رو در این کتاب داره تبیین که چه اتفاقی افتاد که باور وجود خدا در جوامع انسانی یک نیاز بشری شد و نه نیاز فطری. نیاز فطری نیست، نیاز غریزی نیست. البته خیلی جاها به عنوان غریزی ازش یاد میکنه تا فطری. حالا اینا رو فعلا معادله هم بگیریم. این نیاز فطری نیست. ولی جوامع انسانی شروع کردن، حالا با توجه به شرایطی که داشتن میترسیدن، نیاز داشتن، بالاخره گرفتاریایی داشتن و اتفاقا مثلا ادیان از چند خدایی و از شرک و اینها شروع شده و بعد به توحید رسیده، که البته این بعدها هم منشأ مثلا کتابای مهم میشد، مثلا تاریخ ادیان جاناس که شما نگاه بکنید، تاریخ ادیان جاناس که از این کتابای خیلی معتبره در تاریخ ادیان، میدونید که باز همین گرایش فلسفی درش هست که من میتونم تبیین کنم باور وجود خدا رو. باور وجود خدا بی‌معنا نیست. کی گفته باور وجود خدا بی‌معناست؟ کی گفته باور وجود خدا تبیین پذیر نیست؟ اما میتونم یه تبیین طبیعی براش بکنم. این تبیین طبیعی یعنی من نیازمند به این که بگم یه امر فطریه، بگم جوامع انسانی با دین الهی و توحیدی و اینا وجود دارن نیست. ولی ذات هیوم بالاخره یکی از مهمترین ایتئیست‌هاست. هیوم رو همیشه توی سردسته های ایتئیسم میشمارن، نه به دلیل این کار فقط، یا اصلا نه به دلیل این کار اصلا، بلکه به دلیل این کار. یه تبیین ارائه میکنه، یه تبیین کاملا انسان مدارانه از دین ارائه میکنه که بعدها این تکامل داروینی ها تحت عنوان میم و میمیتیکس و اینا آمدن کاملا دقیق تر توضیحش دادن. ریشش اینه، این که من بتونم تبیین بکنم. لذا این جاییه که شما حالا فرق بین تبیین و اثبات یه سخت بود توضیح دادنش، اینه دیگه. اینجا خاصه یه استدلال ارائه بکنه، استدلال ایراد بگیره، اما اینجا کاملا داره تبیین میکنه که باور وجود خواهد میتونه چند تبیینی داشته باشه. خب این حالا من خواستم راجب هیومینم بگم. آقای رضایی هم فرماشون بفرما
میکروفون دارم
بفرما
خواهد برزایی سلام
خواهد
جناب دکتر. دو مورد بود، یکی این بحث و همین برهان هیوم بود، همون تغییر هیوم از در واقع برهان چیز تئولوژیکال. این مشکلی که در واقع هیوم وارد میکنه به بند 3 برهانه یا به بند 4 برهانه؟ به بحث ریزمبلنسش برای ماشینه فکر کنم بیشتر، چون یعنی حداقل طبق بیان زاگزبسکی میگه که در واقع میگه که این ماشینری یا این ساختارهای در واقع ماشین ها توی جهان ما مشابهت دارن، در صورتی که خود کلیت جهان یه چیز واحدیه که در واقع مشابه نداره، یعنی قابل تشبیه نیست به ساختارهای بشری.
خب فرما شما دقیقه، یه بار این رو باز با هم نگاه بکنیم لطفا. فرما شما دقیق کاملا. ببینید این میتونه مشخص بکنه که اصل ایراد کجاست. تو همون پاراگراف اول میگه وقتی که ما در کیسایی که شبیه هم هستن وقتی که دقت میکنیم یه چکی یه ذره جدا میشه دیگه من نمیتونم آنالوژی داشته باشم، یعنی آنالوژی که من دارم آنالوژی ضعیفیه. حالا این هست تو همین کتاب در واقع گفتگوها هست. حالا ببینید روی استدلال، ببینید اینجا داره چی میگه. مقدمه یکی چی؟ مقدمه دو هم که مسئله نداریم دیگه. مقدمه سه چیه؟ میگه که بله من در نیچر یه شباهتی به ماشینا میبینم که اون ماشینا کاز تو اگزیس با هیومن مایند. خب تا اینجاش هم باز هم حرفی مثلا داکینز هم میزنه، بقیه هم میزنن. خب من اصلا نمیگم نیچر به اصطلاح به هم ریخته است. نیچر به هم ریخته نیست. نیچر کاملا ریسمبله، کاملا متناظره با ماشین هاییه که ماشین ها کاز تو اگزیست با هیومن مایند. خب حالا چرا نیچر کاز تو اگزیست با یه مثلا مایندی؟ به دلیل این که اگر ایفکت ها ریسمبل باشن کاز هم باید ریسمبل باشن. بنابراین مقدمه سوم در واقع تایید بر اینه که نیچر هم یه گرک ماشینه. خب حالا که نیچر گرید ماشینه پس شبیه ماشینایی هم هست که خودمون ساختیم. حالا چرا اگه این شبیه اونه پس اینم بعد علت داشته باشه؟ به خاطر که اگه افکت ها مثلا باشن کازان باید به سم باشن. و بعد بله به سم شما میتونید گیر بدین، تماشا دقیقه، شما به سم میتونید گیر بدین، منتها گیر به سه باز از گیر به چهار در میاد. یعنی چون اگر ریسمبل باشن دلیل برای نمیشه که کازان ریسمبل هستن، پس بنابراین نیچر ریسمبل دقیقی با ماشین نداره.
مسئله
در واقع ریشه سه، ریشه این که شما الان دارید سه رو در واقع رد میکنید باز به چهار برمیگرده و به همین دلیل شاید مثلا بشه گفتش. و خود بیان هیوم، یعنی خود بیان هیوم که نگاه بکنید روش اینجا بود. دیدید دیگه حالا آره. وقتی خود بیان نگاه می‌کنید می‌بینید که داره به همون تناظره ایراد می‌گیره. من اگه جایی اشتباه دیدم و بنابراین مثلا آنالوژی زیر سواله. حالا همین حرف خود راجع به علم چی؟ راجع به علم هم مثلا بالاخره آنالوژی تو علم هم خیلی موثره دیگه. حالا ما از یکی دو جلسه آینده که بحث تکامل داروینی شروع بشه که بحث خیلی جذابی هم فکر کنم باشه برای شماها، اینه غالبا بحث تکامل بحث جذابی برای بچه‌ها. اونجا خواهید دید که آقا اونجا هم رفته سراغ آنالوژی، اونجا هم از تمثیل استفاده کرده، خودش هم میگه که این کتاب بر اساس تمثیل بین انتخاب محصول یا انتخاب طبیعی، حالا اونجا صحبت میکنیم، بنا شده با تمثیل که میلنگه. آره تو علم هیچ کس ادعای بزرگی هم نداره، تو علم همه هم ادعای لوکاله. بیا تا الان که دیدیم، تا الان که مشاهده کردیم، تا الان که از قاعده تمثیل استفاده کردیم، الان میتونیم نتیجه بگیریم. خیلی خوشحال بریم بهش بزنیم، شما برید خرابش بکنید، شما برید نمیدونم مثلا فرض کنید یه انقلابی در علم درست بکنید. اتفاقا علم در یک جاهایی چون لوکال عمل میکنه مجبور متواضع باشه. حالا یه کسانی هستن مثلا الان خوشحال ریچارد داکینز که نگاه میکنید متواضع نیست، ادعاهای خیلی بزرگی راجع به تکامل کرده تو همین کتاب ساعت ساز و اینها، میبینید که اینطوریه. ولی خود کار دانش تجربی کار متواضعیه. پس بنابراین باز ممکنه اگه کسی به ایون گوه های حرف که داری میزنی که بساط علمم مورد تعدیل قرار میده، خب بده و حرف که دارم میزنم چه به فلسفه چه به علم بر میخوره که آنالوژی نمیتونه حکم قطعی بده، برقرار در اعلام حکم قطعی کند. و از همین ایرادهی که به استقرار میگیره دیگه، ایرادهی که ایون بسته همین ایرادهی که به علیت میگیره، مگه علم جز تبیین فرند علیه؟ مثلا کار علمی میکنیم برای یک فرند علی رو در بیاریم دیگه. حالا بگیم مثلا ما علیت اگر بعد دو قسم باشه، برای بچه هایی که با این اصطلاحات کمتر آشنا هستن، در یک تقسیم بندی خیلی گنده، در یک تقسیم بندی خیلی کلی، علیت رو تقسیم میکنم به علیت جوهری و علیت در فرایند، علیت رویدادی به اصطلاح رویدادی. یعنی مثلا من الان اراده میکنم این مداد رو برمیدارم، من الان یه جوهر مستقلم، این خودکارم مدادم جوهر مستقلیه و من اراده میکنم یک علیت جوهری اینجا شکل میگیره، اگر حالا اینو کسی قبول بکنه هم مثلا این تردید. اما بعض وقتا من فقط رویدادهای پشت سر همو دارم علت میبینم. مثلا شما میزنید توپ بیلیارد، مثلا برخوشن بیلیارد، توپ بیلیارد رو میزنید، اون توپ بخوره اون توپ میره تو سبد، سبده تکون میخوره اون تو ریش تکون میخوره الاخر. یه سری رویدادهای پشت سر هم هستن. حالا مگه ما در علم جز این کار علی انجام میدیم؟ ولی هیچ گونه حکم ضروری هم نمیتونیم بگیریم. پس علم به هم میخوره؟ نه، علم خاصیتش همینه. حالا شما خواسته بگید آقا تو این کاری هم که شما دارید انجام میدید نهایتش یه آنالوژیه، نهایتش یه تمثیله. و البته اینجا تمثیل ضعیفه. چرا تمثیل ضعیفه؟ حالا این نکته هم ترجمه، چرا تمثیل ضعیفه؟ چون شما داری از یه چیزای انسانی راجع به کل کیهان یه حکم صادر میکنه. آقا یه جایی من ممکنه تمثیل بتونم استفاده بکنم، شباهت‌ها بیشتره، پس بدم یعنی نتایج هم میتونه با هم نزدیک‌تر باشه. اما اینکه من 4 تا اختراع انسانی گوشم کنار هم، من دارم حالا از حرف یوم دفاع می‌کنم، 4 تا اختراع انسانی گوشم کنار هم بعد میگم کل کیهان داره یه همچین خاصیتی هست، خب این آنالوژی رو خیلی ضعیف‌تر می‌کنه واقعا. خب درست.
جناب دکتر یه مورد دیگه هم بود اگر اجازه بدید، در مورد همین بحث تاریخ ادیان که یوم هم مطرحش میکنه و بعد هم میبینیم توی کار متأخر آتئیست ها، این جناب دکتر از حالت فلسفه، حالت همه چیزی که من رو برداشت داشتم توی چیزا، از حالت فلسفی خارج شده و وارد در واقع حوزه تاریخ شده و حالا یه جوره انسان شناسی و آنتروپولوژی شده، هرچند که هنوز بحثش بازه، ولی مثلا کسایی مثل میرچه الیاده یا
دقیقا
چیز اینها در واقع توی این شک میارن و چیز میکنن، میگن که ما حتی مثلا ادیان باستانی داریم که در واقع موحد بودند و ادیان بدوی داریم که موحد بودند و در واقع حالا این بحث ها رو در واقع توی اونجا مطرح میکنن، با اینکه هنوز ساعت ایستاد لساویزشون هست هنوز و در واقع ریشه حرفاشون هم همونش خودتون هم فرمودین حرف هیومه، ولی از نظر تاریخی بررسی مستقلی داره انجام میشه که نتایجش هم متفاوت شده با حرفای یوم و بعد هم حرفای فروید که توی مساواه یک تا پرستی میزنه.
دقیقا همینطوره. توی مطالعات ادیان الان، مطالعات مردم شناختی، مطالعات تاریخی، مطالعاتی که محورش انسان هست، حالا به جنبه‌های مختلف، خب خیلی قویه. ولی مثلا اینها رو و توی تصمیم که کشورهای مثل اروپا، کشورهای اروپایی یا امریکا اینا در دپارتمان ریلیجیس استادیز میذارن. هیچ موقع این مثلا دپارتمان ریلیجی نیست، سیمولوژی نیست، خلاصه ریلیجیس استادیزه. و اونجا هم گرایش مختلفی وجود داره، یعنی گرایش مردم شناسی هست، گرایش جامعه شناسی هست، جریان پوزیتویسم به معنای پوزیتویستای نمنطقی، پوزیتویستای امگرا اون جریان هست. همین کسی که شما نام بردی بسیار مهمه، میچاریاد جان ناس و دیگران اینا هستن که یه سیر تکاملی برای ادیان درست میکنن. و الان چیزی که خیلی ترند شده، حالا جالب شما یه نگاهی هم بکنید، روانشناسان تکاملی هستن که در مورد دید یه تحلیل خیلی مشخصی دارن. اینا همش توی میشه بگو سبد انسان شناسی قرار میگیره، یعنی سبد انسان شناسی به معنای در واقع خاص خودش هست. کاملا درسته که حالا خیلی هم جذاب در نوع خودش، خیلی خیلی جذاب. ولی می‌خواستم بگم این کار رو هم هیوم کرده، یعنی هیوم یه تحلیل درمونش گفتش که هم مردم شناختی و تاریخی اینها کرده، در خب اون ریشه ادیان رو کاملا مثلا مشرکانه میدونه و بعد مثلا تحلیلی که بعضیش رو شنیدید که بخواد انسان نیاز داره، انسان ترس داره، انسان مثلا سوالهایی براش به وجود میاد، این سوالها مثلا به یه ترانسندنسی انسان میشونه و بعد مثلا توی تبدیلات انسانی و جوامع اینا تبدیل شده به چیزی که الان مثلا شما بهش توحید بارایی با بسای لایاتی. خب خیلی فاصله میگه. خب خیلی ممنون. خب اگه اجازه بدین حالا اینا توضیحات بعض وقت توضیحات تکمیلی یا توضیحات مقدماتی به اندازه خود درس ممکنه مهم باشه، نمیدونم حالا، ولی بالاخره بحث رو میگیره و اشکال نداره. خب جلسه امروز راجع به ادامه در واقع بخش دو تیریولوژیکال آرگومنت های ما هست که حالا اگر به سرفصل هم نگاه بکنید قرار بود که تو دو جلسه اینا گفته بشه که حالا هر جور شده این جلسه بعد ما این رو تماش بکنیم. و من از این اسلاید شروع کردم که حالا اینجا دارید شما میبینید کم کم سرکله آقای چارلز داروین داره پیدا میشه توی کلاس ما. از اول هم سرکلهش پیدا بود و مثل قلبه داشت، شخصیت عجیب و غریبی که نمیدونم از بعضی ها خیلی قلوب و اقرار میکنن در مقام داروین از یه قصد تاثیرگذاری شد، مثلا یه چهره منحصر به فردی در تاریخ بشری میدونن و حتی تا این تعابیر اینطوری هست دیگه. یا اینکه راجع همین کتاب اوریجین آف اسپیشیزش به عنوان یک متن مقدس نگاه میکنن و تک تک جملات تعداد کلمات اینا رو میشمارن که ما هم دو جلسه آینده یه همچی کارهایی میکنیم، تعداد کلمات و مثلا فرکانس بعضی از حرفایی که زده رو میشمانیم و خدمت شما گزارش میکنیم. ولی حالا به هر حال چرا مایکل بیهی، ویلیام دیمسکی، رابین کالینز و استیفان مایر اینها، چرا اینها افتادن؟ این اسلاید نشانگر اینه، چرا اینها افتادن به این که در طبیعت بگردن و یه مواردی پیدا بکنن که با تبیین داروینی در واقع اشکال داشته باشه؟ مجوز خودش داده، خود بیچارهش مجوز داده دیگه. این پاراگراف مهمی است برای اینا که دارن این کار انجام میدن. میگه برید شما نگاه کنید، برید نشون بدید که من یک ارگان کامپلکس داشته باشم، یک ارگان پیچیده داشته باشم. خدایش تعریف پیچیدگی هم آسون نیست، ما به چه چیز میگی پیچیده؟ حالا یا مثلا فرض کنید که چه میدونم یه چیزی که همگن باشه و من دو تیکشم میکنم، دو تیکشم مثل هم باشه، اینا رو پیچیده است. یا نه الان مثلا ساعت شما وسط نصف بکنی که کلش به هم میریزه دیگه، یا من به این میگم پیچیده. مثلا شما الان چه میدونم یه کیک بیاریم، یه کیک از وسط نصف کنیم، کیک یه چیز پیچیده است، یه چیز پیچیده است، کیک از وسط نصف کنیم، حالا ممکن اصلا بیشتر خامش که شما بیاد، ولی یه ژله، یه ژله از وسط نصف کنیم، ژله یه چیز پیچیده است، یه هم پیچیده است، یا همون پیچیده است. ما میگیم یعنی مثلا انسان الان شما سر منو قطع بکنه اینجوری نیست بگیم خب حالا مثلا چه میدونم فقط به اندازه این x سانت قدش کوتاه‌تر شد، نه کلا همش به هم می‌ریزه دیگه. این که خود سیستم‌های پیچیده بشه گفتم که کار سختیه، ولی بالاخره نگاه به ساعت بکن، اگه هر چیزی دیدی مثلا ساعته که اجزای مختلفی داره، یعنی اجزاش همگن نباید باشن، اجزا ناهمگن باشه، ولی اجزا همگن در کنار هم که خیلی خاصیت ویژه‌ای نداره، و این اجزا همگن در کنار هم طوری در واقع مثلا ارنج شدن، طوری مرتب منظم شدن که یه فانکشن خاصی رو میده همیشه یا تقریبا همیشه. اینطور نیست که مثلا هر دفعه یه فانکشنی بده، هر دفعه یه هدفی رو برآورده کنه. بهترین کلمه فانکشنه اینجا. حالا فانکشن هم تا اگه بخوایی ترجمه کنید و ترجمه کنید به چه میدونم کارکرد دیگه، با ترجمه کنید به کارکرد، کلمه دیگه که نداریم. به خاطر همین بعضی از کلمات ترجمهش سخته واقعا. همین ایتیزم رو من خیلی نمیدونم واقعا ایتیزم رو چی ترجمه کرد. الهاد خدا ناباوریه، ناخداباوریه، ضد خداباوریه، نه به خداست. از چیزای مختلفی که گفتن در اعتراض به همون کلمه‌ای که ما سعی کردیم از ترجمهش پرهیز کنیم تو کتاب. و هر حال این داره میگه ها من یه ارگانای کامپلکسی دارم که اینا بالاخره هستن. اگر شما تونستی تبیین خلاف این ارائه بکنی، ببینید این کلماتی که ظرف شده این حیاتیه. من دارم به شما میگم که من داروین دارم به شما میگم که سیستم‌های پیچیده از تعدادی مودیفیکیشن ها و اصلاحات تدریجی ریز ریز پیش شما به وجود اومده. حالا شما برو پیدا کن، شما برو یک کامپلکس ارگانی پیدا کن که اینجوری نباشه. اگه شما بتونی نمایش بدی که یک ارگان کامپلکسی وجود داره که نمیتونه توسط مودیفیکیشن های پشت سر هم ریز ریز کم کم بیشمار به وجود اومده باشه، تئوری من بود ابسولوتلی بریکداون میشکنه، تئوری من مشکل پیدا میکنه. البته من هرچی رفتم بیرون من هم کیسی ندیدم. آره کاملا تحدیه. آره این گوی و این میدان مرد شیعه علی بیا وسط، برو پیدا کن یه کامپلکس هایی پیدا کن که این کامپلکس ها یه دفعه مثلا همین چیزایی که توی نگرش های سالتیشنیست ها میگفتن آقا یه باره یه هوی یه دفعه شما پیدا کن یه چیزی که من بتونم بگم که اینا بر نمیگرده به بیشمار مودیفیکیشن های از قبل فیز ریز. I can find out not such case. من هم چیز نمیتونم پیدا کنم، شما میتونم پیدا بکنم یا علی بر پیدا کنم. خب همین باعث شده که بالاخره بگردم دنبال در کارهای داروین. هر جا نه مثلا تو کار ما کلا در کارهای داروین هر جا که تاریخ ذکر نمی کنن منظور چاپ اوله اورجینال آف اسپیشیز هست. از بین 6 تا انتشار 6 تا ادیشن اون انتشار اول هست که انتشار اصلی هست. حالا راجع به ادیشن اول اورجینال آف اسپیشیز با هم صحبت خواهیم کرد. به همین دلیل مایکل بیهی و اینا رفتن سراغ ایریدیوسیبل کامپلکسیتی. ایریدیوسیبل کامپلکسیتی پیچیدگی های تقلیل ناپذیر. حالا که دوستان سوال کرده بود که این تقلیل پذیر و تقلیل ناپذیر، من حالا یه قدری فرضم برای اینکه بعضی از این اصطلاحات یا ساده قابل تحلیل برای خودتون یا مثلا اطلاعات زمینه‌ای در این حد هست. کامپلکسیتی های پیچیدگی هایی که قابل تقلیل به قبل نباشه، قابل تقلیل به ساده تر نباشه، ما میگیم ایریدیوسیبل کامپلکسیتی. همین حرف داروین دیگه. حرف داروین گفتش که من این سری کامپلکسیتایی دارم، این کامپلکسیتا رو میتونم به سادگی های قبل، من میتونم از سادگی های قبل اینو به دست بیارم. ساده ساده پشت سر هم جمع شده. هر حرفی که داکینز میزنه، حالا توی کتاب ساساز داوینا یه چند صفحش رو یه سلکشن ازش چیز کردم امروز براتون بخونم، جالبه که به هر حال کامپلکسیتایی که بر نگرده به در واقع اون سیستم‌های ساده‌تر. مثال معروفش که میذارن چشمه. چشمه چیزیه که متعلقان خیلی ازش استفاده کردن، اینا خیلی ازش استفاده کردن. مگه میشه چشم از بی‌چشمی قاچر نشه؟ یه دفعه مثلا چشمه حالا انقدر پیچیده است، حالا من دارم این سفر رو میبینم، شما دارید منو میبینید، حالا با این پیچیدگی‌هایی که چشم داره بود رو میبینه، نمیدونم حتی چشم پشت سر رو میبینه، یعنی در یه در واقع شعاع خیلی دقیق چشم میتونه عمل بکنه. حالا در بعضی از جونورها که بدتر هم هست، پیچیده تر هم هست. خب حالا کی گفته کی چرا نمیشه؟ شما چشم رو یه ذره ببر عقب، یه ذره ببر عقب، یه کرکتری داره، از این کرکترش کم مثلا فرض کن چه میدونم موجه داره، پلک داره، اینو کمش کن، بعد برو عقب‌تر، برو عقب‌تر، همینجوری برو عقب‌تر، حالا چشم بی چشمی هم میشه در بیاد. فقط حوصله بکن. در تاریخ زیست طبیعت هیچ موقع عجله نداشته، ریز 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 با حوصله این اتفاق براش افتاده. اما حالا برای حرف مایکل بیهی که آدم مهمی هم هست، البته بیشتر از اینکه زیستشناس باشه بیوشیمیدانه تا زیستشناس، ولی خب بالاخره روی مسئله خیلی کار کرده، میگه من یه سیستمایی دارم که اینا ایریدیوسیبلن، کامپلکسیتی ایریدیوسیبل هستن. یعنی چی؟ یعنی پارتای مختلفی دارن، این پارتای مختلف مچ شدن به هم، اینتراکت دارن، یک فانکشنی هم دارن، ولی این فانکشن به نحویه که شما اگر یه دون از این پارت ها رو برداری کل سیستم به هم میریزه. پس معنای ایردیس و کامپلکسیتی یعنی پیچیدگی هایی که این پیچیدگی حالا بر اساس همون تعریفی که پیچیدگی شما داری سه پارت های مختلف فانکشن مشخص در همه موارد و در اکثر موارد، اما جوریه که اگه یه دونه جزء رو برداری اینجوری نیست که سیستم کاراییش کم بشه، سیستم کاراییش صفر میشه. ببین مثلا شما توی بعضی چیزا اگر فرض کنید همین چشم پیشرفته ما فرض کنید حالا پلک نداشت، حالا اگه پلک نداشت احتمالا خاک میرفت توش، دود میرفت توش، چه میدونم بعضی ها زودتر کور میشدن، خب باش بشن، با اینها به اصلا چشم میتونست ببینه کاراییش کم میشد. اما اگه فرض کنید که یه جزئی این چشم به نحوی باشه، مثلا فرض کنید که عدسی رو نشته باشه یا این قرنیه هم نشته باشه نمیدونم، یا فرض کنید که سیستم عصبیش در واقع قطع باشه، اصلا کلا بینایی آسوده میشه. پس بنابراین توی ایریدیسول کامپلکسیتی یه صحبت از فانکشن و نان فانکشنه، صحبت از فانکشن و دیس فانکشن نیست. یه جزء برداری کل سیستم به هم می‌ریزه. خب برای که مثال بزنن، به این مثال زدن که حالا هفته پیشم این استودیو من یه دور سری با هم مرور کردیم شما بدونید چی به چیه. نگاه کنید تله موش، تازه داره تله موش چیز خیلی ساده ایه. تله موش بالاخره از 4 تا جزء 5 تا جزء الان که دارید می‌بینید 4 5 تا جزء بیشتر تشکیل نشده. البته اینجا الان من پنیری کالباسی چیزی هم بذارم اونم جزء این سیستم دیگه، یعنی اگه پنیر شما نذاری که طرف نمیاد اصلا. خب هر کدوم از اینا که نباشه اصلا تله موش تله موش نیست. مثلا شما میگید آ تله موش موشای کوچیکو میگیره دیگه، موشای گنده رو دیگه نمیگیره. نه تله موش اگر یه دونه این فنر هم نشه بود دیگه تله موش نیست، ما بگیم پیچیدگی تقلیل ناپذیر. در همینجا و این مثال بیمزه‌ای که اینا زدن واقعا همینجا، خب مگه یعنی چی؟ مگه انسان وقتی می‌خواست موش بگیره من چیکار می‌کرد؟ روز اول که انسان خواست موش بگیره گفت خب این مثلا موش مزاحم مسئله ندارم، موش آدمو می‌خوره اذیت می‌کنه، چندش موجود چندشی و هر چی، خب مثلا بیسید پرت کنیم به سمتش. بعد دیده که این پرت ها به سمتش دردسر داره، گرفتاری داره، گفت خواهی چیزی بذاریم بگیریمش. بعد نمیدونم احتمالا مثلا تله موش هایی که اول میذاشتن یه دیدی از این سطح ها میذارن چی میذارن روش اونطوری بوده، بعد هم به تدریج رفته چرا این من نمیتونم ریدیوز کنم به سادگی، میتونم ریدیوز کنم به سادگی. بعد خود این مگه کار میکنه الان خود این تله موش کار نمیکنه که موش ها تونستن سازگاری جدید پیدا کنن، این تله موش اتفاقا حتی کم کار میکنه. بذار یعنی چی این اصلا ایردیوسو کامپلکسی من اصلا نفهم یعنی چی اینه. من میتونم اگه بسا اگه این تمثیل رو البته حالا میشه گیر نداد خیلی به این تمثیل، ولی اگه اینه که من همین رو میتونم در واقع تقلیل بدم به قبلش. هم تا قرار شد یه مقدار وقتی توضیح میدیم همدلانه بریم جلو، برای اینکه مثال خیلی لوسیه واقعا گفتم همینجا من بگم که این مثال خیلی بیمزه است. بعد اومدن این رو حالا اپلای کردن، آره حالا مثلا این البته یه رنگامیزی هم کردن که حالا میبینی میگی عجب چیزیه این باکتریه یا عجب چیزیه این تاجک باکتری، این قدم در عالم خارج خوشگل نیست دیگه، این با این رنگامیزی چون آوردی تو جلد کتاب اینجوری کردی، خب حالا اگر که ببینه در واقع چیز میشه دیگه اصلا بهت زده میشه. البته جای بهت زدگی داره طبیعت، هر جزشی که نگاه بکنی حالا میگن اینا برای یه تاجک باکتری، این تاجک باکتری رو به نحوی توضیح میده ماکل بیهی که میگه هر جزش نباشه کلا فانکشنش میخوابه. این به حال حرکت دیگه، برای حرکت باکتریه، تازه حال باکتری اون ریزی همچین موتور به این پیشرفتگی که در اختیار در واقع این باکتری هست و این من به این میگم پیچی دیگه تقلیل ناپس. این رو نمیتونم توضیح بدم، حالا حرف اینه که من این رو با در واقع اون سیستمی که بخوام ریدیوسش کنم به این که فرض بفرمایید که این مثلا موتور محرکه قبلا نداشته، بعدا در مرور زمان اگه اون موتور رو نداشته اصلا حرکت نمیکنه، یا اگر این لایه های که مثل واشر عمل میکنن نباشه اصلا این عمل نمیکنه. این رو میشه بگم پیچیدگی های تقلیل ناپذیر و روی این تاجک باکتری به عنوان یه چیز در واقع میشه گفتش که میکروب اینها، اینا خب یه قدی حساس بودن که بگن در حقیقت کل طبیعت میتونه هم چیزی باشه. این کتاب اصلی در واقع ماکل بیهی هست که میخواد کدگوشایی کنه از داروین و تحت عنوان داروین بلک باکس و اینها که همین حرفای ایریدیسول کامپلکسیتی اینجا زده. حالا اینجا چند تا اسلاید هست سریع اینا رو با هم مرور بکنیم. پاراگراف اول تکراریه نمیخونمش، پاراگراف دوم باز همونه که میگه که وقتی من میگم پیچیدگی که به لحاظ سیستم تقلیل ناپذیری نمیتونه با تکامل داروینی جور در بیاد، یعنی اینطور نیست که یک پیشرانهایی داشته، یه سیستمیه که قبلا یه پیشسازهایی داشته و اون پیشسازها باعث شدن که الان برسه به این پیچیدگی. اون رو نمیتونم درش ببینم. و بنابراین هر چی نگاه میکنم میبینم که این یا فانکشن داره یا فانکشن نداره. این کامپلکسیتی که بالاخره نمیتونم بگم کمتر فانکشن داشته، بعد یه ذره کمتر باز فانکشن داشته. همینجور به تدریج تا الان این فانکشنی که الان پیدا کرده. این من بهش میگم پیچیدگی تقلیل ناپذیر. حالا این گرفتاری زیادی نداره این تعاریف. یعنی من پیچیدگی تقلیل ناپذیر رو میتونم بفهمم. ولی اما که تو طبیعت بتونید نشون بدید کار سختیه. که البته اینا فرض کنید که روی خفاش خیلی مانور میدن. روی چشم خیلی ما رو میدن، روی سیستم نقاد خون ما رو میدن، روی تاجه که باکتری متمرکز بشن. اینا رو مصادیق میدونه از این که با فرایند تکاملی نمیتونیم توضیحش بدیم. یعنی اینا کرکترهایی هست، اینا ویژگیهایی هست که با سیستم تکاملی قابل نشون دادن نیست، چون قابل بازگشت به سادگی های قبلی نیست. یعنی من نمیتونم ریز ریز از سادگی بتونم این رو تبیین بکنم. اون طرف هم الان تو همین کتاب ساعت نامینا میبینید که جوابی که در واقع ریچارد داکینز از طرف داروی میده اینه که بچه عجله داری، حوصله کن، با حوصله تاریخ زیستی رو مطالعه کن. اصلا میخوای یه دفعه بذاری این وسط، بله این یه دفعه میخوای بذاری وسط، این مشکل پیش میاد. خب اینا یه سری نکات تکراری بعضیش هم شاید که این دیزاینی که بالاخره به وجود میاد از یه استراکچر کاملا فیزیکاله. بله این دیزاینی نیست که من میخوام از جای دیگه یا از فلسفه قاعده الهیاتی و فلسفی به وجود بیارم، و به خاطر این هر کسی میتونه با اینا همراهی بکنه، با هر کسی میتونه با این وجوه زیست‌شناختی همراهی بکنه. و اگر اینطوری باشه، آره، اگر یه همچیزی باشه یه موانع جدی هست، یه آبستکل های موانع گیرهای ساختاری جدی هست به داروینیان ایولوشن. آره راست میگه. اگر واقعا جایی من تونستم پیچیدگی پیدا بکنم که قابل تقلیل به سادگی های قبلی به کمتر پیچیدگی قبلی باشه، اگر درست هم پیدا کنم، همون راهیه که داروین ارشد چشم الان میام خدمتون برای فرمایشاتون راهشو باز گذاشته که برید پیدا بکنید، برید این پیچیدگی های تقلیل ناپذیر پیدا بکنید و بتونید راجعش صحبت بکنید. و اگر اینجوری باشه، اگر من بتونم این پیچیدگی های تقلیل ناپذیر پیدا بکنم، یعنی که اون سیستم داروینی، تکامل داروینی کاملا مبتنی بر یک سری در واقع تخیلاتی است که با دیسیپلینی که خودش داشته، که دیسیپلین همین مثلا تقلیل از پیچیدگی به سادگی، بازگشت پیچیدگی ها از سادگی و به سادگی هست، دیگه جور در نمیاد. البته من اینو عرض بکنم خدمت شما، ممکن شما بگید که یه مقداری مبتنی است بر اینکه الان ما خود نظریه داروینا رو میدونستیم تا وارد این شدیم. راست میگید، حق با شماست. بالاخره تیم مباحثی بود و رفت و برگشتی هم هست. اون تو تریولوژیکال آرگومنت که بودیم مجبور کردن این تامش بکنیم که اینا همش همون تریوسه دیگه. ببین میگه من با یه فانکشنی مواجه شدم، با یه غایتی مواجه شدم، این غایت رو هم توضیح بدم، با چی نمیتونم توضیح بدم؟ چرا یه چی دارم توضیح بدم؟ تبیین تکاملی. میگه تبیین تکاملی چون مبتنی است برای اینکه حتما باید ریدیوس بشه به قرب، اینجا نمیتونم ریدیوس کنم، پس برای تبیین تکاملی میره کنار، همون کاری که میگم فعلی نکردن برمیگرده. به همین دلیل یه مقدار الان اینجا بالاخره داره از اصطلاحات داروینی استفاده میشه. حتما دندونپزشکی بذارید یکی دو جلسه آینده فکر کنم که اینا باز واضح‌تر بشه. بعدا اگه خواستین خودتون میتونید دوباره مرور بکنید، جایش که گنگ هست شاید روشن‌تر بشه. ولی حالا مجموعا مشخص الان چی داره میگه. بنابراین اگه اینجوری گفتیم، بی معتقده که یه استرانگ اوییدنس فور دیزاین پیدا کردیم و لیتل اوییدنس برای داروینیسم پیدا کردیم. حالا باید دید که چقدر این ادعا درسته. خب حالا اینجا هم باز همون حرفا هست. ببینید تلموش که حالا تمثیل چشکانی نداره، تاجک روتیری یا سیستم انعقاد خون که اگر یک اندام پیچیده وجود داشته باشه که تولید آن توسط تغییرات فراوان متوالی و کوچک مثلا مستمر بعید به نظر برسه. ما به این میگیم که پس اجازه بدین از قوانین تخطی کنیم. این تعبیری است که مایکل بیهی استفاده میکنه، از قوانین تخطی کنیم، از قوانین تکاملی دیگه. ما الان جا قوانین تکاملی نمیتونه کمکم بکنه. حالا سیستم های پیچیده هفته اینجا فونت به هم خورده تو این، حالا دیگه خودتون میتونید حدس بزنید. سیستم های پیچیده تقلیل ناپذیری که من دارم راجبش صحبت میکنم، این نکته مهمیه که ببینید کلن، حالا تو پرانتز ببینید، طرفدارای اینتلیجنس، یعنی اینایی که طرفدار در واقع اینتلیجنت دیزاینر و اینا رو هستن، اینا لزوما آفرینشگرا، خلقتگرا، اونطوری که در داخل ادیان در متون با منطق درون دینی هستن نیستن. اینا سیستمشون سیستم آفرینشگرایی که خداوند مستقیما مثلا یک روز درگیر ساخت توتی بوده با اون رنگامیزی بسیار زیبایی که داره، یه روز درگیر مثلا ساخت کلاغ بوده با اون مثلا سیاهی با زیبایی که داره، اون مشکی چی میگن، مشکی پرکلاغی میگن دیگه، یه اصلا مشکی خیلی خاص عجیبیه، هیچ جوش نمیتونی نمونش داشته باشی. و اینطور نیست، باز من میتونم، یعنی الان حرف مایکل بیهی، البته این حرف مایکل بیهی خب یه مقداری گیر داره، ولی بالاخره الان میخواد بگه که من آفرینشگرا نیستم، اما من نمیخوام بگم که زمان تاثیر نداشته، اصلا میتونه فرایندهای عادی منجر به کم پدیده پیچیده شده باشه، ولی این فرایندهای عادی باعث این پیچیدگی نشده، این فقط تاریخشه، این تاریخچه‌شه، این تاریخچه‌شه، اینجوریه که اون تغییر برگردونم به اون، این قابل تقلید به اون نیست. سیستم تکامل داروینی میگه که من این سادگی ها رو منشأ گرفتم برای پیچیدگی های بعدی، و لذا پیچیدگی های بعدی بر اساس انتباه، بر اساس سازگاری، بر اساس فرآیند انتخاب طبیعی که مفصل راجعش صحبت میکنیم و دعوا خواهد شد احتمالاً، که ما هر جور راجع به انتخاب طبیعی صحبت کردیم دعوا شده، حالا ان شاءالله با شما دعوامون نشه. در یکی از این جلسات تکامل دوستانی که هستم یه خاطره من بگم، در یکی از این جلسات تکامل بعد بالاخره حالا نوبت ما بود بریم صحبت بکنیم، ما رفتیم بالا و بعد ملت هم یه ذره چیز شدن دیگه که دوباره میخواد مثلا از چیز بگو نمیده از خدا پیغمبر بگو، و الان میخواد بگه تکامل داروینی همون چیزی بوده که ما قبلا مثلا تو قرآن دیدیم از یعنی، حالا ما یه تکامل گفتیم دیگه، یعنی مقدار که بلد بودیم دیگه فهمیدیم تکامل گفتیم، و بعد یکی از من پیغام داد، حالا نظرم رو دوست بعد یکی از من پیغام داد که بعد از این پیغام هایی اومد، اون جلسه خیلی خاصی بود که یک پیغام هایی بود که الان ما بریم نماز بخونیم و نریم نماز بخونیم، چیکار بکنیم، بخواه بریم نماز بخونیم نریم نماز بخونیم، تا این حد مثلا شاید موجب تردید شده بود برای شخص اینها، و به همین دلیل من دیگه از اون تاریخ بعد هر موقع راجع به تکامل صحبت میکنم میگم آقا ببین من ظهر نمازم میخونم، یعنی همه حرفایی که دارم میذارم نمازه رو من دارم میخونم هنوز، و اینا لزوماً به هم خلاصه مربوط نیست. البته دروغه اگر ما بگیم که تکامل داروینی تأثیر نداشته در الهات و خدا ناباوری در دنیا، دروغه، دروغ نمیتون بگیم، تکامل داروینی در الهات و خدا ناباوری تأثیر داشته، تأثیری بسیار بیشتر از بقیه علوم داشته، یعنی فیزیک کمتر ایتئیست داده، کارهای هاکینگ در اواخر عمرش کمتر چیز داده، ایتئیست تولید کرده، ولی این طور ایتئیست تولید کرده، یعنی عملا تولید کرده، و البته جریان اجتماعی هم توش بوده ها، یعنی شما نگاه کنید همین آقای ریچارد داکینز و اینها، من امروز از اون خط مستقیم اسلاید که تون تون میخونم و رد میشم، من البته واقعا تو کلاس به خیلی از جزئیات توجه نمی کنم، هر کدوم از اینا میشه جزئیات، ولی کلاس کلاسه، یعنی بعد خطی رو رفت تو کلود یا خیلی جزئیات سمات، ولی امروز دارم از اون خط مستقیم دارم خارج میشم. چی میگفتم من صادق بود این چی داشتم میگفتم الان شما که حواست جمع بودم چی داشتم میگفتم چیزاشم میگفتم تو آفرین آقای عطایی، یه جریان اجتماعی هم پشتشه الان همین، نه اون که مال قبل بود خانم ایگانه، به همین که آقای عطایی گفت، همین که آقای عطایی گفت، من میشه که همه به یکسان حواسشون جمع نیست، بعد این که ایتیز تولید کردن دارم میگم آره، ولی میخواستم بگم که جریان اجتماعی هم دو همین آقای داکینز که شما نگاه بکنیم تو میرون الان این کار انجام میده، نه این یه چیزی را مینداخت، مثلا کاروان را مینداخت، مثلا با اتوبوس از این شهر میرفت به اون شهر، و اتوبوسایی که عکسش هم مثلا بزنید میاد مثلا مینوشت که there is probably no God, enjoy the life، احتمالا خدا نیست و بله احتمالا خدا نیست و enjoy the life، مثلا حالشو ببر، مثلا enjoy the life رو من اینجوری ترجمه میکنم، حتی این enjoy the life اصلا منظور در واقع بی اخلاقی ها نیست، اتفاقا از قضا بدونید که بعضی از ایتیست ها یه اخلاق ایتیستی و یه اخلاق سکولار قائلن که بسیار به ارزش های انسانی اینها توجه دارن، همین آقای آنتونی فلو، همین نمونش آنتونی فلو که راجعش صحبت میکنیم، این یکی از این آدم ها بود که از 14-15 سالگی پدرش هم البته کشیش مسیحی درجه یک، خودش هم تو این مدارس چیزی اینا رو مدارس مذهبی هست تو ایران و تهران، مثلا نیکان اینا هست، مدارس مذهبی هم مثلا نیکان اینا میرفته، از این جنس مدارس میرفته، خیلی هم با تعالیم. و بعد اینقدر مثلا اخلاقی بوده میگفتش که مثلا من نمیتونم پدرم بگم ایتیز شدم در نوجوانی اینها بودن مسئله شر رو اینها کاری ندارم، ولی منظورم حالا اخلاقی بودنه و حالا ایتیز های دیگه که هستن به اینها. و این جریان اجتماعی هم کمک کرده، دریس پروبلی نو گاد انجوی دی لایف، رو اتوبوس ها میبردش مثلا میره از این برد بونور میره، حالا نمیدونم این کار میکنه، اگر مریض شد چند سال پیش دیگه نمیدونم جریان اجتماعی رو داره یا نداره، حالا دقیقا ممکنه خودش نشد. بعد از یه مدت دیگه اون پروبلیش هم برداشتن، دریس پروبلی نو گاد، مثلا میشن دریس نو گاد انجوی دی لایف. این انجوی دی لایف اصلا منظور بی اخلاقی و نمیدونم به هم ریختگی در نظام مثلا ارزش‌های انسانی نیست، که تبیین تکاملی کمک کرده به نوع اخلاق، همین چیزی که حالا بهش میشه گفت اخلاق سکولار و اخلاق خارج از متون دینی هستن، اینطوری نیست. برای اخلاق و برای ارزش‌های اخلاقی در سیستم تکاملی این وجود داره، برای اساس قاعده میمیتیکس. البته قاعده میمیتیکس یکی از سه جریان تبیین همین اخلاق ایناست. حتی جالب شما بدونید، حتی مثلا یه چیزی داریم تحت عنوان فداکاری، آخه مثلا چجوری من دنبال فرض کنید که هر شب روشون بقای مثلا خودم هستم تنازع میکنم برای موندن، حالا با این اصطلاحاتی که فعلا حالا سطحی فعلا راجبش داریم صحبت میکنیم، ولی از اون طرف حاضرم برم کشته شم، مثلا برای خانواده هم، برای جامعه هم، برای کشورم حاضرم برم کشته شم، این فداکاری ایثار. ایثار یه چیزیه که تبیین تکاملی داره. و جالبتر اینه که من شما بگم تبیین تکاملی ایثار نه مال میمه آقای داکینزه، مال خود داروینه، مال خودشه. خودش راجع به این که ایثار فداکاری یعنی که از صفات زیستی و اینا خارج شدن، خود داروین این مجوز داده در کتاب دیسنلاپمن، در کتاب نژاد انسان، در اونجا راجع به اینا صحبت کرده، به نامه تبیین تکاملی وجود داره. خب پرت شدیم، ببخشید. ببینم چیزی اینجا چی گفته خانمت. راجب فانکشن و قایت یه جلسه مفصل صحبت میکنیم، اینه که و تفکیکی بین فانکشن و قایت وجود داره، تفکیکی که بین، و اینا میگن که زیستشناسی قایت داره ولی قایت رو باید با فانکشن تفسیر کرد، نه به عنوان چیزی که مثلا چشم انسان به دنبال این بوده که بالاخره موجه بیاد که این موجه جلوگیری کنه از خاک، نه، این در اثر انتباهای در واقع ریز ریز رسیده به مثلا حالا موجه، که الان موجه مثلا این کارکردها رو داره و این فانکشن ها رو داره. راجع به این صحبت میکنم، یه مقاله، دو تا مقاله هست. خب بله بله، تعریف از پیچیدگی کرده که حالا هست توی کارامون. چی آقای شفیع بکنم، حالا مطلب درسی رو نگفتم، بیشتر مطلب عرفانی کنم، کسی که لذت معنوی گیرش نیاد مجبور به لذت توجیه تکامل لذت من نمیدونم، حالا لذت که پروتکل نداره، لذت که پروتکلی نیست. بله آقای زامینی، اصلا یه جلسه راجع به همین خواهیم صحبت بکنیم، چرا داروینیسم میتونه. من گفتم که یعنی چرا میتونه و اینا، گفتش که بهترین دلیل برای امکان یک شی، اینو ما داریم توی فلسفه اسلامی هم داریم، برای دوستان شاید جالب باشه، شاید شنیده باشن، بهترین دلیل برای امکان یک شی وقوع یک شیه. میگن آقا چرا این امکان پذیره؟ خب ببین دیگه شده دیگه، همین که شده یعنی که اصلا برای ممکن بوده که شده دیگه، بهترین دلیل بر امکان یک چیز وقوع یک چیز، من اصلا کاری ندارم که چرا اینجور شده، خب شده. یعنی هم جریان اجتماعی هم جریان این کتاب ایناش، حالا چیز بکنم برای اون، این جریانه، این کتاب و این آقای جریان هم در دنیای جریان هم، حالا این کتاب اصلیه در واقع داکینز نیست، ولی این کتاب اصلی که در فارسی هم ترجمه شده و بالاخره خیلی ترتمیز مجوز هم گرفت. بعد فکر کنم مثلا کسی که مسئول دادن مجوز به این کشور از مملکت ما با مسئله بلش کنه. بعدا فهمیدن که دستگلی با بودن بعدا ممنوعش کردن. ارو اسمش مثلا فکر دارن خب خوبه دیگه خیلی عالیه. بعد یه کتاب دیگه داکینز داره در تومان گادیلوژن توهم خدا اینا، اون که خب اسمش خیلی چیز دیگه تابلو دیگه اسمش داکینز. مثلا ما مجوز ندادن که اینترنت پره در واقع ترجمه های اون گادیلوژن اینا. متا اینا نمیدونم الان خونده بودن نفهمیده بودن، خونده بودن فهمیده بودن درست نفهمیده بودن چی بوده، بخاطر مجوز دادن بعد معلوم شد که مجوزش رو باطل کردن. که این ترجمه مرحوم آقای بهزاد ترجمه بسیار خوبیه و سرکار خانم باقری که یه مترجم خیلی شخصی و مثلا خودش خودجوش و اینا شمال هم زندگی میکنه، تو رشت زندگی میکنه، این کتاب های این تیپی رو ترجمه کرده که خیلی زن در واقع عالمیست به این حوضا اینا. خب حتی تر تکامل اینها نیست. خب بگذاریم زیادی حاشیه رفتیم امروز، بعد این دوستان ما تذکر میدن. خب حالا نکته ساده خور، یه 10 دقیقه تعمل کن، یه ده دقیقه تعمل کن، از در برم جلو ببخشید از آن بوجدان گرفتان امروز من. حالا این نکته بیهی مهم بود که زیر زمان نمیخواست بزنه آفرینشگران نیست، دنبال این که آفرینشگرایی رو تقویت کنه نیست، ولی میخواد بگه که در خود زمان میتونه فرض کنید که یه تبیین ارائه میشه که تو این تبیین خارج از قوانینه، خارج از اون قوانینیه که داروین دنبالش بود و تکامل یافته. ولذا مثلا یه تخطی از قوانین اینجا دیده میشه. ما هم نگفتیم یه دفعه خداوند دست به ابتکار عمل میزنه. این آفرینشگرایی کلن الان بالاخره بچه غالب نیست توی دنیا، مگر با منطق درون دینی، یعنی من مگر کسانی که در واقع نسگرا هستن. خب از حرفایی که ما که بیهی زده این اسرائیل اینجوری این وسط هست، مشکل نداره، این خوبه، این باعث میشه که این چیزایی که شما می‌نویسید من بتونم بهتر ببینم. من خوبه، این خیلی خوب که این استدلال من یه نوع طراحی و تدبیر رو در واقع نشون میده. من دنبال اینکه خدای قادر عالم و اینا رو ازش در بیارم نیست، و به خاطر همین برخلاف استدلال پیلی قبلا من خدمت شما عرض کردم، پالی و نمیدونم پلی و اینا غلطه، پیلی درباره عالم بودن، درباره قادر بودن، در مورد اینا نیست. این حتی که مثلا خالقیت در واقع این طراح رو بخواد ثابت کنید، این فقط نشانگر اینه که یه طراحی هوشمندی وجود داره در این فرآیند زیستی، فرآیند کاملا تکاملی و طبیعی گرایانه نمیتونه باشه. من اون چیزی دارم میگم اینه، ولی استدلال من حرف بیهی اینه، دوست نداره اصلا خودش رو از در واقع جماعت دانشمندا خارج کنن و بگن که داره استدلال فلسفی ارائه میکنه، داره استدلال الهیاتی ارائه میکنه، استدلال علمی. من در وجود علم صحبت میکنم، تو علم من دارم میگم که یه همچین تبیینی وجود داره که این تبیینه با تبیینهای متعارف عادی تکاملی کاملا متفاوته، یعنی فاصله میگیره. خب حالا کسی بخواد در واقع استدلال بیهی رو صورت بندی کنه، فکر کنم این شاید صورت بندی بدی نباشه. امور پیچیده تناقضی در طبیعت زیستی مشاهده میشه، خب این قابل تعمله، بلال فرض کنیم که حرفای بیهی درست باشه، یعنی اموری که امکانه تکامل تدریجی اون از امور ساده وجود نداره. دو، تکامل داروینی صرفا امکان تبیین امور پیچیده تحلیل پذیر رو میده، اینو درسته، یعنی بالاخره اصلا حرف خودشون اینه که ما اصلا خلاصه نقطه گرا آفرینش گرا اینا نیستیم و همه رو داریم توی تاریخ زیستی تبیین میکنیم از ساده به پیچیده. حالا جالب اینجا من یه چیز به شما بگم، حالا بذارید سه و چهار رو بگم بعد اینا بگم جالبه. و بعد امور پیچیده تحلیل ناپذیر با اصول تکامل داروینی تحلیل پذیر نیست، آره یه صد خود داروینه، چیز خاصی نیست. پس بنابراین یه طراح هوشمند باید باشه. حالا طراح هوشمند اسم خدا تو صدر بذاریش نذارید، ولی طراح هوشمند یعنی بالاخره یه طراحی اینجا. حالا اون طراحی ممکنه توسط قوانین اولیه باشه، اصلا مهم نیست، ممکنه من دئیست باشم، یعنی حرفای مایکل بیهی با لزومن تئیستیک مثلا حالا اپروچ و اینها لازمی سازگار باشه. اصلا من دئیستم. دئیست یعنی چی؟ میگم خداوند و شرایط اولیه، خداوند و قوانین اولیه، خداوند و طبیعت اولیه، خداوند و همه اینا رو میتونه در بر بگیره. خب یه نکته فقط من اینجا بگم که در مورد این که من از ساده رفتم سراغ
پیچیده.
یه حرفی این دنیل دنت داره. دنیل دنت تو این 3-4 نفر در واقع اون جنبه‌های فلسفی موضوع یه قدری بیشتر باز کرده. آره اجازه بدین الان میام خدمتتون. به این معنا که و به خاطر این خیلی مورد احترامه این دنیل دنت، خیلی مورد احترام این داکینز و اینا هست. برای که جنبه های یه مقدار مثلا فلسفی اینا رو توضیح داده. یه چیزی که اینجا میگه، میگه نگاه کنید یه فرضیه وجود خدایی وجود هست، یه فرضیه هم تکامل داروینی هست. اینا رو بذارید کنار هم. کدومش پیچیده تره؟ کدومش؟ این که من از ساده به سمت پیچیده برم برای من پذیرشش راحت تره، یا این که من از خدا به سمت امر پیچیده برم؟ تصدیق. یعنی دقیقا برخلاف چیزی که ما میگیم، دقیقا برخلاف چیزی که متعلقا میگن که آقا من در حتی حساب احتمالات این سیستم پیچیده رو با تکامل این سیستم پیچیده رو با یه موجود مثلا فراتری مثل خدا و با اونجا مثلا توی سیستم های بیزگرایی میگم احتمال این قرائن با توجه فرضی وجود خدا بالاتره. این دقیقا برعکس میگه، این دقیقا برعکس میگه. ولی چرا بعد سوال میکنن چرا؟ خیلی روشنه دیگه. شما از ساده به پیچیده برات قابل فهم نیست، قابل فهم تر نیست تا از خدا به پیچیده. بعد میگه آقا خدا که امر ساده میگه هرگز میگن خود اینا میگن خدا امر بسیطیه، خود اینا اصلا ادعاشون اینه که خداوند موجود بسیطه. میگن بگن اینا یه اسمی گذاشتن بسیط که مثلا اجزا نداره. همین خدا رو وقتی ازشون سوال میکنی چیه، صد تا صفت درش میارن. اتفاقا خداشون خیلی پیچیده است. بسیار آدم هوشمندیه تو این تحلیلای فلسفی و بخاطر این خیلی مورد توجه اینا هست و البته حرفش یه ذره قابل تأمل هست، قابل نقدم هست. میگم خدایی که اینا تعریف میکنه مگه فکر کنید مثلا الان فقط یه موجود هوشمند؟ نه آقای خداشون کلی صفت هم باشه. این خدا باید عالم باشه، باید قادر باشه، باید خیرخواه باشه، باید بتونه مثلا خب باید خالق باشه، همین صفات باید داشته باشه. این خدا که ساده است. اینا در ظاهر میگن ساده، بعد وقتی سراغش میریم میگه آقا اصلا اینطوری نیست، واقعا خیلی اتفاق پیچیده است. بنابراین اصلا ترجیحی نداره نسبت به اینکه من از امور ساده زیستی تبیین کنم، دقیقاً برخلاف چیزی که ویلام دمسکی و خلاف چیزی که سوینبرن اینها دارن در واقع. حالا این حرف گفتم خیلی قابل نقده، این حرفی که دنت داره میزنه. و من خواستم شما توجه بکنید که مسئله به این سادگی تموم نشده که اگه من حتی بخوام قوانین بیزگرایی و احتمالاتی رو بذارم وسط، یه اویدنسی دارم اگه یادتون باشه، اونو حتی خیلی توضیح ندادم اون فرمول رو. حالا البته میتونید خودتون هم نگاه بکنید، منابع ساده‌تری هم وجود داره. بهترینش شاید کتاب Existence of God سوینبرن باشه که اونجا یه فصل راجع به همین قوانین بیزگرایی اینا توضیح میده. کتاب نسبتاً سختی هم نیست. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن به اون کتاب مراجعه کنن، The Existence of God ریچارد سوینبرن، که از همین قاعده احتمالاتی صحبت کرده. ولی اونجا حرف اینه، ببین من یه اوییدنس دارم. اوییدنس من الان سیستم پیچیده است، مثلا سیستم پیچیده در طبیعت دیگه. این سیستم پیچیده من دو تا فرضیه رو میتونم دارم مشاهدهش هم میکنم دیگه. دو تا فرضیه رو میتونه حمایت کنه. فرضیه وجود خدا و فرضیه در واقع تکام. این دو تا رو میتونه حمایت کنه. متعلقا میان میگن که آقا بالاخره این تکاملیستی با همه مشکلاتی که داره، بالاخره ترجیح داره. هر جور شما حسابش بکنید من راحت‌تر میتونم بپذیرم تا این فرآیند تکاملی با اتفاقاتی که براش میفته و بعد مثلا حالا خود اشکالات فرضیه‌ای که داره میگه. اون طرف حرف داره دقیقاً برعکس اینه، میگه نه اینطوری نیست، اینا اسمشو گذاشتن ساده ولی این واقعا ساده نیست. حرفی که وجود داره، ببینید ما اگر معیار سادگی رو بذاریم به عنوان معیار پذیرش معقول تر یک نظریه، حرف دنیل دنت قابل اشکاله. ببین من بحثم راجع به اگر معیار سادگی باشه، معیار سادگی رو هم قبول میکنن رئالیست‌ها، ممکنه بگم که بالاخره سادگی در یک نظریه یا پوشش بیشتر یا زیبا زیست‌شناسی مثل فیزیک، آیا قوانین پیشبینی و قوانین علمی در زیست‌شناسی فیزیک مثل هم هستن که بحثش رو با هم جداست. اینا رو خودتون خواهید خوند. حالا به عنوان نمونه این رو با هم یه نگاهی بکنیم. حرف کلیش اینه که کندهو به نظر شما رسیدیه اینجا استادی وجود داره دستا در کاره، اون استاد خود نیچره، اون استادی که داره این کار انجام میده خود اون نیچره، نچر سلکشن یه بلایند واچ میکره، بلاینده به خاطر که جلوشو نمیبینه. یعنی اگر نچرال سلکشن به اینجا رسیده که مثلا پلک برای چشم لازم هست، نه این برای این بوده که پلک برای چشم لازم هست که جلو خاک بگیره، این پیشبینی و این پیشگویی و اینا رو نداشته، فعلا نداشته، ولی یه چیز داشته تحت اون فیتنس. در بین مثلا جهش‌های مختلفی وجود داره، اونایی که پلک داشتن بیشتر موندن. چرا؟ چون باعث توردینس بیشتر شدن، چون کمتر کوشت شدن و طبیعت به سمتی میرفته که پلنی برای کانسکونسش نداشته، به این معنا هیچ گونه هدفی رو دنبال نمی کرده، ولی در این حال کاملا اون چیزی وجود آورده که شما بهش میگید که دیزاینی که ممکنه یه مستری وجود داشته، یه مستر واچمیکری وجود داشته باشه، اینقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده، شما یه توهمی از مثلا دیزاین پلنینگ دارین. این دیزاین پلنینگ چیزی نیست که مثل ساخته شدن، فرض کنید که یک خونه از سوی یک مهندس خوشه. اگر که قبل از ویلیام دمسکی، اگر حوصله کنید من یه دو پاراگراف بگم خونم، بعد الان خدمت شما این چند تا ساعت‌ساز نابیناس ریچارد داکینز، همون ترجمه که قسمت شما عرض کردم، کتاب بسیار مهمی هست به نظر من در نسبت با الهیات و ایتیزم، این مهمترین کتابه از کتاب گاد دیلوژن در واقع داکینز که بستلر هم شد در واقع در اون سالی که چاپ شده بود 2000 چند بود، فقط 2 میلیون نسخه در اون سال فروش رفت، چیز عجیبی فروش رفت. حالا این فروش های اینطوری هم باز ممکنه یه بخشش علا بختکی باشه و قول شما شانسکی باشه، ولی نمیتونه همش شانسکی بوده باشه. خب میگه که واژه ساعت ساز را که در عنوان کتاب آمده از نوشته، حالا از خانم رسولی خواهش بکنم که همین کتاب بلایند واچ‌میکر انگلیسی شو البته باز در اختیار بچه ها بذارن تو گروه لطفاً، حالا اگه سلکشن های ازشان بخونید یا بعضی کتاب را آدم درق هم بزنه بازم خوبه دیگه. این یک دو تا پاراگراف با هم گوش کنیم بعد من خدمت شما هستم برای سوال. واژه ساعت ساز را که در عنوان کتاب آمده از نوشته یک متخصص معروف الهیات در قرن 18 به نام ویلیام پیلی گرفتم. حالا اینجا پالی در واقع نوشته شده. اینو نگاه کنید، احترامی که به ویلیام پیلی داره جالبه. مثلا به این کسایی که الان معاصر داکینز هستن مثلا اینکه کار الهیاتی میکنن اصلا اینا اهمیت نمیدن، ولی جایی مسخرهشون میکنن سر همین تاجک و باکتری، اینا طعنهای زیادی بهشون میزنن. ولی اینجا نگاه کنید از ویلیام پیلی با احترام یاد میکنه. کتاب اون با نام شناخت خدا از طبیعت، همین کتابی که برای شما فرستاده شده که در سال 1802 منتشر شده، یکی از معروفترین و اثرگذارترین منابعی است که در بحث‌های اثبات وجود خداوند از طریق توجه به طبیعت استفاده می‌شود. خب راست میگه. من این کتاب را تحسین می‌کنم. دست درد نکنه بابا، خیلی زحمت می‌کشی. من این کتاب را تحسین می‌کنم به این دلیل که نویسنده آن در زمان خودش موفق شد آن کاری را انجام دهد که من حالا سعی دارم انجام دهم، یعنی حالا سعی دارم مثلا نابودش کنم. او چیزی برای گفتن داشت و از هیچ کوششی برای بیان باور خود فروگذار نکرد. حالا این جالبه. او در مقابل پیچیدگی و عظمت جهان زنده سر تعظیم فرود آورد و احساس میکرد لازم است به زبانی خاص آن را توصیف کنه. اینکه میگه منم همونطورم، یعنی منم سر تعظیم به وجود میارم در مقابل طبیعت و شگفتی ها و زیبایی هاش. اینا خیلی مهمه ها که کی گفته واچ نیست، خیلی هم واچه، خیلی هم ساعته، خیلی دقیق‌تر از ساعت هم هست، منتها واچ‌میکر نداره. واچ‌میکرش خودشه، واچ‌میکرش اینتلیجنس و اینا نیست. حالا تنها اشتباهی بود که واقعا اشتباه بزرگی بود در چگونگی این توصیف بود، یعنی ما با اون مشترکیم که بالاخره با یک طبیعت حیرت‌آور مواجهیم، اما اشتباه بزرگ اون بود که چگونه مثلا اینطور پاسخ او به این معما همون پاسخ سنتی بود ولی با زبان واضح‌تر و معتقد کننده تری بیان شده بود. توضیح صحیح چیز دیگری بود که جهان باید تا زمان یکی از انقلابی ترین متفکران جهان یعنی چارلز داروین در انتظار میماند. پالی نه پیلی کتاب شناخت خدا از طبیعت را با این قطعه معروف شروع می کند که داشتم میرفتم پام خود به سنگ و پام خود به سنگ به ساعت که تو همون کتابی که بر شما فرسته شده و منابعی که حالا امروز خدمت شما خواهد آمد هست، اینا رو نگاه بکنید. پیلی این موضوع را با توصیف و احترام آمیز دلنشین نسبت به اجزای ماشین فلان و از چشم انسان مثال میزد، نه که داروین هم اشاره کرده چشم را اینطوری میکنه مشابه با تلسکوپ میدونه فلان اینا و الی آخر. اگر او را ساعت ساز طبیعت بدانی، منظور طبیعت او ساعت سازی نابیناست، بلایند واچ میکر، تنها ساعت ساز طبیعت نیروهای کور طبیعت هم هرچند که به شکل خاص به کار گرفته شدن، یک ساعت ساز واقعی پیش بینی میکند، او هدفی از ساخت و کاربرد آن طبیعی ناگاه و نابیناست، اما انتخاب طبیعی ناگاه. خب یه چیز هم راجع به قول خودش چیز پیچیده داره، از هیوم مثال میزنه. این کتاب بخونید، کتاب فارسی خوندنش هم ساده است چون خیلی تخصصی و زیستشناسی هم نیست این کتاب، ولی تقریبا گویای شمول تکامل داروینی به حوزه‌های مختلف هم زیستی هم غیر زیستیه. کتابو یه نگاهی بزنید حتما، اون کسایی که دنبال این کار هستن. در مورد پیچیده توضیح میده که اصلا من به چه چیزی میگم پیچیده، حالا خب خیلی تعاریف دقیقی نیست. حالا اینا باز یه جدی براتون بخونم، کجا بخونم؟ در حالی که خب تکامل طبیعی برنامه دراز مدت ندارد، از هدف آرمانی خبری نیست و معیار انتخاب کمال خاصی نیست. البته معیار انتخاب فیتنس هست، یعنی معیار انتخاب نشرال سلکشن فیتنسه. فیتنس برای چی؟ برای تولید مثل. اصلا موجود زنده یعنی تولید مثل. موجود زنده میخواد تولید مثل کنه، تولید مثل بیشتر کنه، و حالا برای که تولید مثل بیشتر بکنه بعد انتباه میشه و سازگاری بیشتری داشته باشه. پس برای معیار سازگاری هست، ولی معیار سازگاری کمال و اینا نیست، برای بهتر شدن و نظام احسن و هیچ چیزایی این خبرات. اما غرور، اینجا توجه بکنید، یه بار من جمله رو بخونم به خاطر همینم اصلا کاغذ گشتم در حساب. در حالی که تکامل طبیعی برنامه دراز مدت ندارد، از هدف آرمانی خبری نیست و معیار انتخاب کمال خاصی نیست، اما غرور انسان تمایل دارد این تصور بی اساس را تقویت کند که نوع خودش هدف نهایی خلقت است. در زندگی واقعی همیشه معیار انتخاب زنده ماندن در کوتاه مدت یا به طور کلی موفقیت در تولید مثل است. اگر پس از این همه سال عمر دنیا با آنچه که ظاهراً گام زدن در راه کمال است توجه کنیم، چیزی که به دست آمده حاصل جمع انتخاب‌های کوچک و کوتاه مدت طی نسل‌های متوالی بوده است. ساعت ساز یعنی انتخاب انباشتی طبیعت همجور پشت سر هم که متراکم شده، هدف خاصی را نشانه نگرفته. یعنی اینکه مثلا میگن اصل آنتروپی و اصل انسان مداره که شرایط اولیه جهان، شرایط اولیه در واقع کل کیهان به نحوی بوده که ما بیاییم، همون تخم دو زرگ گفتم کل کیهان تخم دو زرگ داشته که انسان بیاد، و اگه اون شرایط اولیه چه میگم 10^-چند میگم 10^-43 44 هم میگن دیگه، حالا اگه تغییر میکرد در همون شرایط اولیه انسان وجود نمیداد، ساعت ساز یعنی انتخاب انباشتی طبیعت، هدف خاصی را نشانه نگرفته و آینده نگر نیست. خب حالا ما چند دقیقه خدمت شما باشیم، چند دقیقه هم بعدا میتونید استراحت بفرمایید چای چیزی. این هم بخونم، این هم جالب. ممکنه یکی سوال بکنه که حالا بالاخره چیکارش کنیم ما، این چجوری میتونیم تبیین بکنیم شروع این فرایند رو، که از کدام خدمتون یک گفتگویی هم این آقای داکینز و آقای هاکینگ داره که روی مسئله شروع بکن. ما هنوز دقیقا نمیدانیم که کار انتخاب طبیعی چگونه روی زمین شروع شده است. این اصلا مهم نیست برای ما، ما در کره زمین بر اساس مطالعاتی که حالا داروین کرد و بعد از داروین و شیرینز که آمده کمک کرد و الاخر من میتونم یه فرد زیستی برای شما توضیح به چه چیز میگم حیات روی گذاریم و من چه فیزیکس دان و برو کار انجام بده. من زیستشناس کار میکنم ندارم. هدف این فصل این بود که فقط انواع راه‌های احتمالی شروع حیات رو توضیح بدم. این هم که در حال حاضر اجماع نظر در مورد چگونگی آغاز حیات وجود ندارد، نباید این امر که در حال حاضر اجماع نظر در مورد چگونگی آغاز حیات وجود ندارد نباید موجب سستی اعتماد به کل دیدگاه جهانی داروینی سلف شود. نباید موجب سستی اعتماد به کل دیدگاه جهانی داروینی سلف شود. آره اینطوری است بچه ها، واسه همجور بکنوخی نیست دیگه. در سال 89 این کتاب رو خریدم. اول کتاب هایی که میخرم مینویسم کجا این رو میخرم. آره یکی دو جمله من از اول این کتاب بخونم حالا که گرم شدیم. داروینیسم شامل همه چیزهای زنده میشود، آدم، حیوان، گیاه، باکتری، و اگر در فصل آخر با من موافق باشید حتی موجودات فرازمینی. شورش هم در آورده. موجود فرازمینی یعنی چی؟ تنها این نظریه است که میتواند به طور قانع کننده علت وجود ما را و علت اینکه چرا به این صورت که هستیم توضیح دهد. داروینیسم سنگ زیر بنای همه رشته‌ای است که دانش‌های انسانی نامیده می‌شود. ببینید کسی یه موقع مثلا طرف از بالای تریبون داره مثلا چه می‌دونم همینجور شعار میده، یه موقع داکینز بالاخره حالا بعضی مثلا داکینز دانشمند نمی‌دونن، زیست‌شناس نمی‌دونن، میگن مورخ زیست‌شناسی اینا، حالا بالاخره آدم عادی نیست، یعنی اینکه مثلا بگم داره خودش چیزی گفته. ولی خب حالا بالاخره این تعابیرم تعابیر سنگینیه. داروین سنگ زیر بنای همه رشته‌ای است که دانش‌های انسانی نامیده می‌شن. و حالا شما اگه نگاه بکنید حالا تو این فاصله که خواستین برین چای میل کنید، یه کتاب میارم فهرستشو برای شما می‌خونم. تقریبا هیچ چیزی از ابعاد وجود انسان و غیر انسان اینا نمونده که با تبیین تکاملی همراه نشده باشه. یه همچین سهو گسترده و خیلی عجیب غریبه. داروین سنگ زیر بنای همه رشته‌ای است که دانش‌های انسان نامیده می‌شن. منظور این نیست که تاریخ و نقد اول او همه را باید در قالب داروینیسم دید، گریختن هم مثلا. منظور چیز دیگری، چیزی کاملا غیر از این. همه آثار انسان ها حاصل کار مغزن، مغز ابزار تکامل یافته‌ای برای پردازش اطلاعات است و فلان نا و هنوز هستن کسانی که اینم جالبه. بله، بله نظرشون بوده. بله. هنوز هستن کسانی که ایسان وجود طب داروینی گفته هنوز هستن کسانی که تکامل را انکار میکنن و نشانه های ناخوشایند نفوذ رو به افزایش آنان عجب بابا واقعا دیگه اینم دیگه و نشانه های ناخوشایند نفوذ رو به افزایش آنان از این هم میترسه که مثلا اینا چیز کنن دیگه. بالاخره این آفرینشگرها یه ذره اعتراض کردن که نمیذاشتن اصلا اینا درساشون رو بدن، حتی تو مدارس مخصوص به خودشون تو بعضی از ایالت‌ها گفتن نمیتونید شما خدمت گرایی تحصیل دوست داره خدمت گرایی در اصل بحث دولتی که نرفته بحث خصوصی رفته، بحث خصوصی تو امریکا خیلیش مذهبی هست. لااقل در برخی حوزه‌ها در ایالات متحده مشاهده میشود. میگم که جریان اجتماعی را ایشون راهبری میکنه. من آنطور که این واپسگرایان اظهار میکنن محور صحبتشان موضوع تر و تدبیر است که اتفاقا بحث اصلی کتاب ساعت ساز نابینا هم همان است. اهداف کتاب من بالاتر از پاسخگویی به این بحث است. با این حال هر کس که گرایشی به بحث آنان داشته باشد رد آنها را به نظرم تمامشان را رد آنها را به نظرم تمامشان را در اینجا خواهد یافت. آره بعد نشه وقتی این کتاب چیز شد و اینا مقدمش هم حالا خوندنیه. من قبلا هم اینو خونده بودم ولی الان بعضی قسمتاش که خودم جالب توجه دارم. خب در خدمت شما هستین و هر کدومتون که فرمایشی دارین میخواین میکروفون رو باز بفرمایین. بله اون نقد نیگل به اولا که نیگل خودش ایتئیسته ناول میدونین توماس نگل خودش ایتئیسته، منتها نقدی به تکامل داروین داره، میگه ما مواردی داریم که موارد رو با تکامل داروینی نمیتونیم توضیح بدیم. این جمله کانشسنس، آگاهی. آگاهی قابل توضیح به روش تکامل داروینی نیست. البته موارد دیگه هم ذکر میکنه ولی اصلش کانشسنسه. کتاب کوچیکی هم هست، اون کتابی که نیگل داشت در نقد تکامل داروینی، و البته منتقدین تکامل داروینی هم منتقدین مثلا از نوع زیست شناختی که الان با یکی دو تاشون آشنا شده، هم منتقدین فلسفی کم نیستن. شما الان مهمتر از به نظر من توماس نیگل فودوره. فودور نقدی بسیار جدی داره بر تکامل داروینی، مایند اند کازمس، مایند اند کازمس، و در این خودش ایتیسته. خب میخواییم چیز کنین، صوتی صحبت کنین؟ اون کتاب فکر کنم ترجمه هم شده به فارسی، کتاب توماس نیگل اگر اشتباه نکنم. دوستان فیلسوف ما نمیدونم، حالا اگر اسم ترجمه ناشم میدونید بذارید، که به نظر من کتاب ویژه‌ای نیست. این که پدیده های وجود داره که اون پدیده ها هنوز با تکامل داروینی نمیتونیم توضیح بدیم، حالا عرض در رستش مثلا کانشسنس و اینا نمیدونم چقدر، حالا همه حرفا رو مثلا پلانتیکان به بله. خب کتاب کوچیکی هم هست، یعنی کتاب خیلی مفصلی نیست، فکر کنم خود انگلیسیش هم بچه ها بتونم بخونم. خب بحث بعدی ما راجع دمسکیه، ولی قبلش باز خواهشم اینه که اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. من باز اینجا سوالی هستم در طرف سوال های زامنی جزوه درسمون هست، تعریف پیچیدگی رو کرده که داریم توی کارمون دیگه، چیزی اینجا ها بسیار عالی. بله حالا ترجمه‌ش هم دوستان پیدا کردم و به نظر من مهمتر از کار نیگل توی این کارهای فلسفی کار فودور هست که نقدای خواب خیلی جدیتری هست که مایند اند کازموس. بله ولی خب حالا مواردی که ذکر میکنه مهمترینش همون کانشسنس دیگه، مثلا آگاهیه. جالب جز که خود جمعی تیسته. خب از اون طرف هم مثلا تیستایی که نقد وارد کردن مثل پلانتیگان ها خب کم نیستن، به بوده غیر زیستی هستن، به بوده فلسفی. حالا راجع به تکامل صحبت میکنیم، حالا اجل نکنیم، تکامل خیلی کار داریم. خب نکته ای ندارین، الان 10:49 شد. میخواین تا 11:10 خوبه یه چایی نوشیدن کنید بعد برسیم خدمتون؟ اوکی این با این؟ خیلی خب پس یه چند دقیقه هم از صدا سیمای ما شما خلاص باشین، از اقل گوشتون و چشمتون یه آرامشی بگیره، من میام خدمت. این تکامل در موسیقی، تکامل در مثلا همین، اینا همه لایه‌های جدیدی که تکامل اضافه شده به این معنا که دارای رشد پیشرفته و یه جاهایی خارج شده از این که من نگاه ما در داروین دوتا نگاه داریم، این نگاه هرشلی بهش میگن، یه نگاه هیو الی بهش میگن، حالا دو تا فیلسوف علم مطرحه، از این نگاه که من همه چی رو در علت انحصاری بتونم ببینم که بهش میگن ده بری کاز، مثلا نچرال سلکشن بری کاز، یعنی علت محض من از چاست که میبینم الان خارج شد، در صورتی که چاپ اول منشأ انواع اینه. به این معنا آره، به این معنا میشه گفتش داره. اما اینکه شما بگی که تا البلاد فلسفی ابطال پذیر است یا نه، چرا جوابش مساوی باشه، اینکه بگی تا الان آیا در واقع رقیب جدی به وجود اومده، هر اتفاقات میشه گفتش که پیشرفت علوم که شما میبینید مثل ژنتیک و ژنتیک مولکولی بعدش اینا معید نظریه در واقع درخت حیات و نشاسته چه اینا. خب فکر کنم یه جلسه از جلوتر رو گفتم دیگه، بعدا اونجا سر به جوری میکنه. خب اما دیمسکی باید گفتش که آینه حرفه پیچیدگیه، اجازه میدیم دست رو شروع کنیم. 11:10 هست. دیمسکی باید گفتش که این چیزایی که شما میگید حرفه، ویژگی تقلیل ناپذیر به تنهایی کافی نیست، این ویژگی های تقلیل ناپذیر یه چیز دیگه هم باید داشته باشن، اونایی باید اسپسیفیک باشن، باید خاص باشن. من که نمیتونم مثلا بگم یه چیزی پیچیدگیه و تقلیل ناپذیره، اگه اینا خاص باشن یه چیز ممکنه پیچیدگی باشه تقلیل ناپذیر هم باشه، ولی باز شما بتونید با تبیین های قوانین توضیحش بدی، ممکنه بتونید با تبیین های حتی شانس و احتمالات توضیحش بدی، این نیازی به اینتلیجنس نداره. و به همین دلیل بالاخره دمسکی اومد تحت عنوان specific complexity. که البته specific complexity اون irreducible رو در دل خودش داره، یعنی irreducible specific complexity هست. بعد مثال میزنه، میگه شما این جمله رو نگاه کنید، جمله نمیدونم حالا دیده میشه چون رنگ بنفش هم هست و اینا، جمله اول، جمله بنفش اول اگر دیده میشه یه بعد این جمله بنفش اول نگاه کنید و تقریبا دیده میشه باید یه سری حرفای در واقع همجور تصادفی و بیمعنیه دیگه، اما معنی اون جمله اول حداقل ما نمیتونیم براش معنی، شاید اینو دسته یه قبلیه بدن که یه زبان خصوصی داشته باشه، یا اگه بتونیم زبان خصوصی تعریف بکنیم شاید بتونیم براش که اونم باز پیچی دیگه از سادگیه. ولی الان چیزی که داریم میبینیم این کامپلکسه، یعنی که ساده نیست یه حرف و دو حرف، به نظر میسید یه جمله‌ایه ولی آن اسپسیفیکه. اما اگر این معنا داشت، مثلا این جمله بعدی که specified نمیدونم complexity shows that there is a probability, there is a design، مثلا این کامپلکس که هست specific هم هست، یعنی کاملا یک تشخصی داره. همینجا البته شروع کردن حمله به دمسکی که تو رو چه حساب میگی اون اولی specific نیست و این specific رو چه حساب، یه چیزی میخواد دیگه، یه کیلی میخواد، یه معیاری میخواد. و بعد شروع میکنه ایشون بالاخره توضیح میده، توضیحات نسبتا مفصل و پیچیده‌ای هم میده که وقتی صحبت از تشخص میکنم یه معیار بین الاذهانی میتونم براش پیدا بکنم، یه معیاری که ما میتونیم باش به توافق برسیم، اونقدر نسبی گرایانه نیست، یه چیزی که میتونیم باش به توافق برسیم. به هر حال الان من 100 تا تاس میندازم، همون مثالی که همیشه سر کلاس خدمت شما عرض کردم، 100 تا تاس 100 تا 6 میاد، این کامپلکسه، کاملا اسپسیفیکه. خب همینجا منتقد حرفش دقیق‌تر دیده میشه دیگه، واقعا خدا وکیلی من الان 100 تا تاس بندازم، مثلا 100 تا شماره‌های مختلفو در هم بر هم بیاد، با اینکه 100 تا 6 بیاد چه فرقی داره؟ فرقی نداره، فرقش 100 تا 6 بیاد 100 تا در هم بر هم بیاد فرق داره؟ چه فرقی میکنه؟ فرقی نداره، همون در هم بر هم بر همه به همون اندازه اسپسیفیکه که اون 100 تا 6 اسپسیفیک، چه فرقی؟ شما میتونستین یه ذره فرقشو بگید، 100 تا 6 اومده 100 تا در هم بر هم اومده، فرق داره؟ با یک چیزی کسی چیزی بگه، اگه سر کلاس بود که من اینجا شما رو ول نمی‌کردم، کوچکترین فردی که چرت میزنه ردگیری میکنه، من رصد چرت گیریم تو کلاس خیلی بالاست، چه فرقی میکنه؟ فرق نداره، خب هیچ فرقی نداره. اگر از فرقی داره رو حساب این که ما منچ بازیم، نه ببینید ما چون منچ بازیم و با تاس سر کار داریم، یا مثلا تخته بازی میکنیم، حالا من چیز داره در واقع مثال بازی کمتر چیزیه، عمومی تریه، باز خانوادگیه، باز حالا تخته یه ذره میتونه، پس نه اصلا رو حساب ماست. اگر ما با تاس بازی کردیم، چون با تاس بازی کردیم و هیچ موقع یه منش من بازی میکنم یه بار شیش نمیارم، بعد چون سر تا شیش بیارم، خب رو حساب ماست. من که یه بار توی منچ مسخره شیش نمیارم، 100 تا تاس بودم شیش بیارم، میگم و عجب حادثه یه اتفاق افتاده، حتما یه جنی الان این وسط بوده، یا چه میدونم اینتلیجنسی در کار بوده، یا تاسا خرابه، یا همشون کلن هر جایش دقیقه شیشه حواست دام بوده، همین حرفا رو حساب ماست. پس آقای دمسکی شما که میگی اسپسیفیک، اول نقطه که به شما وارد میشه که این اسپسیفیک رو باید براش معیار بذاری. بعدیشون تلاش میکنه، تلاش گسترده ریاضی میکنه دمسکی، البته برخلاف ماکل بیهی که ماکل بیهی بیوشیمیدان و زیستشناس و اینا هست، بیشتر دمسکی ریاضیدانه و تو احتمالات اینا میره یه معیارهایی بر اساس ثوابت کیهانی اینا یه فرمولا خیلی پیچیده‌ای درست میکنه که بگه نه تشخص نسبی نیست. اینطور نیست که مثلا الان ما چون منچ باز بودیم 100 تا 6 برامون واقعا 100 تا 6 به این دلیل اسپسیفیکه. اگر بتونه اون توضیحاتو بده و برای اسپسیفیک بودن یه دلیل بین الاذهانی بیاره، یه دلیل غیر نسبی گرایانه بیاره، اون وقت ادامه استدلال درست میشه و الا فرقی با استدلال بیهی نداره و تنها فرقش هم در همین جاست دیگه. بله بله دقیقا، بله نکته همین بود دیگه، که بالاخره ما به لحاظ در واقع رفتاری، به لحاظ به قول شما روانشناختی، به لحاظ این که برای خودمون یه سری معیارهایی رو از قبل قرارداد کردیم چون قرارداد کردیم 100 تا 6 الان برای ما اسپسیفیکه. ولی اگه اون قرارداد نبود، اگه اصلا مثلا فرض کنیم که چه میدونم برای کسی که اصلا منچ دوبال بازی نکرده، برای جواب اولیه که منچ نداشتن، تخته نداشتن، مثلا این تاسا رو می‌ریختی، براش خیلی فرق می‌کرد. خیلی توجهش جلب نمی‌شد. زمانی اون توجهش جلب میشه که ما فرق 1 و 2 و 6 اینا رو بدونه، یعنی باز برای خودش یه معیار بسازه. اما ویلیام دمسکی آدم، البته جزء آدمای بد شانس، جزء آدمایی که جزء این از بعضی دانشمندان خیلی خوش شانسن، بعضی دانشمندا بد شانس هستن، ایشون جزء بد شانس هست. حالا به چه دلیل؟ اینکه جامعه علمی بالا پرمش نمیده، آی افش بالا نیست، نمیدونم این معیارهای آی اس آی ایناش خلاص ضعیفه، و اینکه بعضی هم طعنه‌های زیادی به ایش زدن، مامانی آدم متعلق و اینا، همینا ممکنه ابعاد باز جامعه شناختی علم رو هیچ اون نمیشه نادید گرفت، ولی زحمات زیادی کشیده دمسکی در این بحث، در همون کتاب ساین آف اینتلیجنسش که انشاءالله در اختیار شما قرار خواهد گرفت. خب حالا اجازه بریم جلو. حالا فیلترایی که میذاره پس بنابراین اینه، میگه که ببین من وقتی صحبت از در واقع اسپسیفیک کامپلکسیتی میکنم، یه کامپلکسیتی که اسپسیفیک باشه، چند تا ویژگی باید داشته باشه، چند تا کاراکتر باید داشته باشه، یکی که باید امکان داشته باشه. باز اگه ذرات فیزیکی داشت چون یه چیز خاصی نیست، اگه چیز ذرات فیزیکی داشت دیگه لازم نیست بهش توجه کنیم، و اگه چیز ذرات فیزیکی داشت، یعنی اگر به صورت کاملا مکانیستی، اگر من دلایل گذشته رو بدونم، اگر من شرایط گذشته رو بدونم، میتونم پیش بینی آینده بکنم. بنابراین یک رابطه ایجابی اینجا وجود داره، یه رابطه موجبیتی اینجا وجود داره، اگر چیزی ذرات داشت و امکان داشت. پس اون اولین ویژگی اینه که امکان داشته باشه، ضرورت داشته باشه. مثلا فرض کنید قوانین فیزیک، مثلا در سطح فیزیک شما اگر قائل به یه نوع دترمینیسم باشین، دیگه برای اسپسیفیک کامپلکسیتی نیست، چون بر اساس قوانین داره تبیین میشه، و قوانین هم قوانین ایجابی هستند، قوانین دترمینیستیک هستند، و به همین دلیل بعضیا معتقدن زیست شناسی یک از تفاوت‌های جدی که با فیزیک داره همینه که در فیزیک شما میتونید دترمینیسم صحبت کنید، شما در زیست شناسی نمیتونید از دترمینیسم صحبت بکنید. اما اینکه حالا اینکه دترمینیسم نیست، آیا معنی این کاملا تصادف و شانسی است؟ همون چیزی که راجعش تو سیاسی بحث زیاد میشه. چی؟ اگه چیز ذرات فیزیکی داشت، اگه که ما سرد فعلا شما به من رئالیست نگاه کن دیگه، یعنی اینکه من دارم توصیفی اگر راجع به هویت‌های فیزیکی دارم میکنم و اون هویت فیزیکی رو دترمینیستی میدونم، و من توصیف از جهان خارج دارم میکنم، توصیف صادقانه از جهان خارج دارم میکنم، یعنی جهان خارج هم داره به من همراهی میکنه و جهان خارج هم به همین صورتی که من دارم میبینم، به هر حال رئالیستی، آره رئالیستی نگاه کنم، و الان ممکنه اینجا شما بلافاصله بپری تو سبد ضد رئالیستا و کار خراب میشه. ولی اگه رئالیستی من نگاه بکنم، در مورد هویت مشاهده پذیر که تکلیف روشنه، در مورد هویت مشاهده ناپذیر هم من دارم حکایت از صفر میکنم دیگه، در نگاه رئالیستی اینجا به این معنا میتونیم در واقع سر تفکیک کنیم. ولی اگر شما رئالیست نباشی، اون وقت سوال شما خیلی جدی تر خواهد شد. حالا برای عنصر اول، عنصر دومی که پیچیدگی داشته باشه دیگه، پیچیدگی یعنی چی؟ یعنی که بر اساس احتمالات من نتونم در توضیح خوبی براش بدم. یه موقع شما ممکنه میتونی بر اساس احتمالات توضیح بدی، یه موقع بر اساس احتمالات نمیتونی توضیح بدی. اگه این چیز واقعا احتمالش بسیار بسیار پایینه، من میتونم بگم که پیچیدگی داره. پس بنابراین عنصر دومی که باید داشته باشی اینه که پیچیدگی داشته باشه، که این همون حرفی هم هست که بالاخره ماکر بی اینا میزدن. و سوم یعنی که شانسی نباشه دیگه، برنامه ویژه باشه. اگه چیزی این ویژگی‌ها رو داشت، امکان داشت، پس میتونست نباشه، نمیتونست که حتما وجود داشته باشه، میتونست نباشه، امکان داشت، یعنی مثلا ذرات فیزیکی نداره، با قوانین فیزیک قابل تبیین نیست، پیچیدگی داره، یعنی احتمالش بسیار پایینه، احتمال خودش بسیار پایینه، و اینکه شانسی هم نباشه. اگه چیزی شما تونستی با شانس توضیح بدی که مثلا حل دیگه، اگه چی این سه تا ویژگی داشته باشه که بهش میگم من یه فیلتر تبیینی میذارم برای دلایل قواعدی که مایکل بیهی گفته، چیزی نمیتونه توضیحش بده مگر در واقع تدبیر و طراحی. خب حتما قدم دمسکی قدم مهمتری هست، ولی با توجه بکنید که این قدم مهمتری است برای اینکه اون چیزی که شما بهش میگی اسپسیفیک رو بتونی بر اساس معیارهای اسپسیفیک بدونی، و الا اون دو تا اولیش چیزی اضافه بر حرفای مایکل بیهی نداره. پس بنابراین به این صورت میشه این قاعده رو درست کرد که امور پیچیده ویژه وجود دارن، ضرورت نمیتونه توضیح بده، شانس نمیتونه توضیح بده، دیگه چاپ کنیم دیگه ضرورت که نتونست توضیح بده، شانس هم که نتونست توضیح بده. در این حال ما میخوام تبیین کنم پرینسپل اسامپشن ریزن جلو من میگیره، پس باید با یه پاره گوش بدم. میتونم سکوت کنم؟ من راجع به هر چی باید جواب بدم. خب اگنوستیکم، مگه حالا که چی؟ ولی حالا اگر که philosophical reason در واقع جلوی اگنوستیسیزم رو بگیره، جلوی ندانم کاری و ندانم گویی رو بگیره، اون وقت خب باید بگی که بخواهم بخواهم توضیح بدم، توضیحش میشه یه فعال هوشمند. فعال هوشمند حالا هر کاری میخواد بکنه، دیستی که باید کار بکنه من کار ندارم. ولی ممکنه کسی همینجا جلو شما رو بگه، بگه آه مگه ما توی تجربه گرایی، تو تجربه گرایی و ساعت جنس تجربه گرایی برش ساختی و اینا، مگر ما چی میگیم؟ اونجا میگیم ما یه چیزایی حرف نزدیم نمیدونیم، ما یه موضع اگنوستیک میتونیم بگیریم، اینکه امور پیچیده ویژه وجود دارن اوکی دارن، اینکه ضرورت هم تو توضیح بده اوکی دارن، شانس هم تو توضیح بده اوکی، شانس هم تو توضیح بده. ولی خب چرا از اینا نتیجه میگی که حتما باید یه توضیح داشته باشه؟ ممکنه من موضع اگنوستیک بگیرم، حالا اینم باز محل بحثه، ولی ممکن دلتکی بگی من نمیخوام موضع بگیرم، من فیلسوفشن ریزن بالا سر من جلو من میگیره. آره خب متاسفانه الان یه بحثایی توی الهیات هست که دیگه تعارف رو گذاشتن کنار. من البته بعد از کلاس از آن که گفتن نماز رو میخونم، جهت اطلاع شما، من همیشه سر وقتم نماز نمیخونم ریا نشه، ولی این نماز رو میخونم این جدا. متعالا این بحثایی هست که برای چی؟ کی گفته؟ کجا؟ چرا قایم شدی؟ اصلا من بعد راز هیدننس خدا رو بفهمم، این هیدننس چیه؟ البته اینجا توضیحات دو جبهه‌ای که تو سر کله هم زدن زیاده، اونایی که برای هیدننس دلایلی میارن، اونایی که هیدننس رو یه مشکلی میدونن تحت عنوان حالا اختفاء الهی و اینا، بحثش مطرحه. یه چند سالی خیلی این تو بورس بحث هیدننس خدا، همین که حالا شما مثلا با تعبیر سکوت و اینا، بله با تعابیر شاعرانه و عارفانه میشه فهمید، ولی اگر رفتید سراغ طبیعت و گفتید من میخوام در چاله‌چوله های طبیعت بگردم و خدا رو پیدا کنم، خدای پنهان من ندارم، من خدای پنهان نمیخوام، این میشه این پروژه‌ای که واتیکان داره دنبال و اون طرفش هم که بعضی ها مخالفن، بخواد تکی بعضی ها اصلا راز و رمز در واقع خداوند رو در همین سکوت و در همین اختفاء و در همین رجوع به درون و اینا میدونن، که اینقدر با روش های علم و اینا که سند و الهیات طبیعی مد نظره خب تفاوت پیدا میکنه. خیلی خوب، پس اینم به هر حال با این مزایا و با این مشکلات مواجهه. باز اینجا چیز خاصی نیست، همون حرف هاست، حالا استفاده‌ای که همجوری زیاد شده به مرور زمان، بالاخره باید یک اینتلیجنسی باشه که من به عنوان این اسپسیفیک در واقع کامپلکسیتی ها بتونم، وقتی چانس نبود، وقتی نسسیتی نبود، دیگه چیزی دیگه باقی نمیموند دیگه. حالا اونجا قبلا دوگانه بود، میگفت شانس داشتیم، هر شب حضور شما شانس نبود، فرض کنید که پس یک طرح دشمن بود، اینجا یه سگانه ای شده، اگر جایی نسسیتی بود، اگر جایی ضرورت فیزیکی بود، ما مخلص به ضرورت فیزیکی و قوانین فیزیک هستیم، اگر جایی حتی چانس تونست توضیح بده، خب بالاخره بخشی از طبیعت هم عدد و زیست شناسی که شما در جهش های جنتیکی کاملا غیر تعیون گرایانه بلازه هستی شناسانه، بلازه امر هستی شناختی رو قبول داری، نه اینکه کل فراینده در واقع تکامل داروینی به صورت تصادفی تبیین میشه، نشستشون که تصادفی نیست، فیتنس که تصادفی نیست، اما بخش جهش های جنتیکیش تصادفیه. برای اگر جایی چانس تونست توضیح بده ما مخلص چانسیم، اگر جایی نسسیتی تونست توضیح بده مخلص نسسیتی هم هستیم، یعنی قوانین، یعنی علم، ولی وقتی نسسیتی ندارم، چانس هم ندارم، اون طرف هم یه اسپسیفیک مثلا کامپلکسی جلوی من هست، اون وقت دیگه چیزی باقی نمونه جز اینکه بگم طراحی وجود داره. حتی باز اون چی میگن، اون متلک گاد آف گپس اینجا هست، که باز اینم که گاد آف گپسه، که باز اینم یعنی چی؟ ولی خب حالا بازی همون حرفه که کانتینجنسی و کامپلکسیتی و اسپسیفیکیشن اینها، و در مورد دی ان ای خیلی دارن کار میکنن، به افرادی به صورت خاص دارن راجع به دی ان ای که یه کامپلکسیتی است که من نمیتونم با هیچی توضیح بدم، بسیار هوشمندان عمل میکنه، مثلا علی متن شما نگاه بکنید متن به هم ریخته است و بتونم با هر کدوم از اینا که توضیح بدم. پس این اکسپلناتوری فیوژن یعنی این دیگه، نسسیتی یعنی آیا لازم بود اتفاق بیفته، اوکی لازم، چانس آیا الان وقتکی بود، اوکی الان وقتکی بود، دیزاین هیچکون از اینا نیست، پس یه ایجنتی وجود داره، یعنی ایجنت اومده در واقع اینو توضیح داده. اینم حالا شاید بدنامش افضایی مال خود دمسکیه، که تئوری آیدی بالاخره تفاوت های جدی با تئوری های آفرینش گرایانه اینا داره. تئوری آیدی اون چیزی که دیزاین میشه رو داره راجعش صحبت میکنه، اما اینکه کیه، کیه، کجاست، چجوریه، حالش چجوریه، صفاتش چجوریه، وضع احوالش چیه، راجع به اونا سکوت میکنه. لذا آیدی کارها میتونن دئیستیک باشن، میتونن نگرش های دئیستیک داشته باشن، میتونن دئیست باشن و هیچ ضرری نمیزنه. ولی شما اگر فرض کنید که دیواین اکشن رو در نیچر، دیواین اکشن رو در خود طبیعت و مداخله الهی در خود طبیعت رو بخواید دنبالش بگردید، اون وقت ممکنه به این راحتی نتونید دئیست باشید. به نظر من مثلا دمسکی میتونه دئیستیک تر باشه تا مایکل بیهی که توی تاجک باکتری داره دیواین اکشن رو نگاه میکنه، که البته حالا اینا با سر جای خودش میتونه تحلیل دقیق‌تری بکنه. چی؟ نه ببینید ویلیام پیلی چی میگفت؟ ویلیام پیلی میگفتش که شما یه چیزی دارید میبینید که این شبیه آماکر بیهی رو میگید یا پیلی رو میگید؟ بیهی رو دارید میگید بله بله، اصلا این مشکل وجود دارید، اصلا این مشکل رو مطرح کردن اینا دیگه، که آقا بده من تاجک باکتری تو بده من، من برای توضیح میدم. به خاطر همین مایکل بیهی با ویلیام پیلی فرق داره استعدادشون. درسته که هر دو در طبیعت هستن. اون داره میگه که نگاه کن این شبیه آرتیفکت منه. آرتیفکت من مثلا حتما دیزاینر داره، اینا حتما دیزاینر داره. اینجا رفته سراغ یه شیئی که میگه من نمیتونم تبیین تکاملی کنم، پس تبیین غیر تکاملی باید بکنم. خیلی خوب، این داره میگه آقا تاجک باکتری رو بدون زمانم بده. تمام حرفشون هم تو این جوابا و در واقع مثلا حالی طعنایی که میزنن راجع به زمانه. آقا زمان بده. چشم از بیچشمی. واسه میگم هی ریز برو عقب، برو عقب، برو عقب تا برسی به این مثلا هم چیز دیگه. تکی آخته یا اینایی که سنسور دارن به جای چشم. و حالا همجور ریز بیا جلو، حوصله کن فقط. حوصله کن، دو تا چیز هم یاد نره. Natural selection و adaptation. Natural selection و آره دقیقا همون سنسور هایی که هست. Natural selection نسبت به فیتنس. Adaptation، فیتنس. اینا رو در نظر بگیر، با اینا، با این ابزارهایی که داری برو سراغ تبیین طبیعی و میتونی کار جلو ببری. بله هر دو مسیحی هم. بله بله دمسکی اون چیزی که اضافه کرده که اگر من تونستم با قوانین توضیح بدم بله معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما دیواین اکشن رو میتونی محدود کنی. دیواین اکشن در اون جایی که قوانین وجود داره دیگه لازم نیست در اجزا و در مصادیق یا در واقع به اصطلاح در اون مصادیق خود قوانین هم اعمال بشه. در مورد قوانین میتونی بگی که باز دوباره دئیستیک است، ولی یه وقت محدودتر میشه. بعضی مایکل بیهی رو بیشتر میپسندن به این دلیل که زیست‌شناسه، به دلیل که بالاخره اگه من بخوام موارد نقضی پیدا کنم اسکاید اولی جلسه امروز موارد نقض من باید تو زیست‌شناسی پیدا بشه. خیلی حالا قیافش به این باهوشا میخوره البته. گفتم البته قدر جفای همین حزب‌الله ایناست. اینا که خوشگلی هم داره اینا، ولی نمیدونم. حالا هوش سرشار داره اینا حتما داره دیگه، اون نمیدونم. هوش نمیدونم. هوش سنج که نداریم که، ولی اینکه نقطه قوت هست یا نه یه ذره فکر کنم میشه راجعش حرف زد. وقتی میگه که من میتونم نگاه کنید، وقتی میگه من میتونم درخت حیات رو با سیستم تکامل توضیح، آخه درخت حیات وقتی اینا میگن در سطح ارگانیسم هاست دیگه، در سطح گونه هاست، گونه زایی. وقتی من میتونم اگر درست باشه یا ممکنه جایی زیست شناسی غلطه، اوکی اون حرفم گفتنش راحته، ولی این که بتونید مثلا حالا چالش‌هاش رو از علمی پیدا بکنید کار آسونی نیست. حالا فرض کنید میگه زیست‌شناسی درسته. اگر زیست‌شناسی درسته در سطح گونه‌زایی داره تبیین بر شما راه میده. یه تبیین تکامل به دست گونه‌زایی، یعنی گونه‌های مختلف از یک یا چند ریشه. اینش حیرت آوره. از یک یا چند ریشه. اینو داره توضیح میده. تا حالا یه جایی مثلا فرض کنید که کم بعد وقت 4 سال بیشترتون کسی نتونسته فسیل جمع کنه، بعضیا روی تحقیقات بعدی نتونستن مثلا فسیلدارن رو همه رو کنار هم بذارن. اما وقتی در سطح گونه‌زایی داره یه همچین تبیین ارائه میکنه و اگر تبیین درست باشه در سطح کرکترها، در سطح ویژگیها که تبیین خیلی راحت‌تره، چون زمان اونجا خیلی راحت‌تر به شما کمک میکنه. اینکه این مثلا ویژگی هایی که اندام ها دارن، ویژگی های اندام های ریز ریز تکون بخوره، اینا تا گونه‌زایی یه دفعه مثلا شما میخوای بگید که نمیدونم بعد از انقلاب کامبریان و قبلش اینا مثلا فرض کنید که گونه ها میلیون ها گونه زاده شده یا منقرض شده هر چی دیگه، و اینا میرسن به یک یا چند درخت واحد، ببخشید به یک یا چند ریشه واحد از درخت حیات. این تعبیر مال خود داروین ها، یک یا چند. البته بعضی ها معتقدن که بالاخره داروین معتقد به یک ریشه واحد بوده. حالا اون ریشه واحد چی هست و اینا، خب من شما فیزیکدان نیستی الان بین بچه ما کلی فیزیکدان ها، خب برید تو فیزیک علش بکنه، اون به این ربطی نداره. این داره میگه من در ارگانیسم های زیستی، ارگانیسم زیستی هم که تولید رسم کنه، من راجع به سنگ و صخره اینا حرف دارم، من راجع به گیاهان میتونم حرف بزنم، راجع به چکنه ها میتونم حرف بزنم، راجع به انسان حرف بزنم. در سطح اونایی که تولید مثل میکنن و وقتی اینو برگردم عقب میرسم به یه ریشه. حالا از رو میگم وقتی میتونه که در سطح گونه‌زایی همچین تبیین ارائه کنه، اگر این زیست شناسی زیست‌شناسی باشه که تا به حال برها انقلابی هنوز رخ نداده در زیست‌شناسی که الان غالب هست، اون وقت در سطح کرکترها و اجزا و اینا که خب خیلی راحت‌تره. تاجک باکتری کی میچنده؟ تاجک باکتری کیه؟ اصلا تاجک باکتری مگه از چش خیلی قوی‌تره؟ لذا این مشکل رو مایکل بیهی داره. البته مایکل بیهی یه شیفتی هم کرده به این اشکال، از این اشکال یه شیفتی هم کرده و خیلی نظراتش هم عوض کرده. خب و بعد رفته سراغ قاعده تمثیل و اینا. اگه قاعده تمثیل باشه که همون لیام پیلیه دیگه، شما بالاخره اگه میخواید قاعده تمثیل، شما قرار برید سراغ مصادیق طبیعی تو مصادیق طبیعی. اگه قاعده تمثیل باشه، شما تاریخ باکتری تمثیله، انقاضون تمثیله، اونم تمثیل، اوکی. اون 400 صفحه بعد تلاش کرده در 18-19 دقیقا 18-19. خب بذاریم بریم جلو. اینا باز تکراریه، حالا با الفاظ مختلفیه که و آخر بحث تیروش و آرگومنت ها. اگه کسی هم از سوال بکنه که بالاخره شما مثلا از روش پنجم توماس آکوینی گفتید مثلا برهان حرکت ارسطو رو میشه بازسازی کرد، جلوتر آمدیم یه دفعه یه درخشندگی در مثلا استدلالی که اینو اول ارائه کرد و بعد دفع کرد و بعدش به طور خیلی خاص پیوی و بعدش مثلا این افراد جدید. اگه کسی هم از سوال بکنه تیریولوژیکال آرگومنت ها رو شما تو یک در واقع برهان بازسازی کن، من شاید بتونم یه همچین چیزی رو ارائه بکنم که نظم به معنای کارکرد مناسب یکسان اجزا مطابق سیستم شگفت انگیز پیچیده ای در برخی یا همه امور پدیدهای طبیعی مشاهده میشه. چنین سیستم به شدت نظم یافته ای نمیتونه محصول فرآیندهای طبیعت تصادفی و کور باشه، پس بنابراین چنین سیستم به شدت نظم یافته ای محصول طراحی هوشمند. خب حالا این دیگه خیلی چیز ها این کف ماجراست، ولی همه رو پوشش میده. در واقعش گفتش که لایه اصلیه که این استدلالای تئولوژیکال براش استواره. خب یک اوکی، یک قبول. حالا مثلا اون قوانین فیزیکی رو میتونید بهش اضافه بکنید که حرف دمسکی هم پوشش بده. یک قبول. اصلا حضور شما که دو هم قبول، سه هم که نتیجه اینه دیگه، سه هم که حتما قبول. اما یه مشکل اینجا وجود داره، این که مقدمه دوم شما قبول کردید مبتنی است بر همون تمثیل. به هر کارش بکنه اگه کسی بگه که چرا این سیستم نمیتونه محصول غیر هوشمند باشه، بعد برش کردونیم به تمثیل به ساعت، بعد برش کردونیم به تمثیل به آرتیفکت های انسانی. یعنی چرا من تا یه پدیده پیچیده میبینم، آخه چه کاری شده، این چه وضعی شده، من هر چیز پیچیده میبینم میگم اه بود دیزاین نوشته، من هر چیز پیچیده میبینم میگم حالا دیزاینرش ممکنه قبلی خودش باشه، ممکنه اون بستر تاریخیش باشه. چرا من ذهنم اینجوری شکل گرفته؟ به خاطر که من اختراعات انسانی دیدم، اختراعات انسانی دیزاینر میخوام. پس بنابراین برمیگردیم دوباره، این مارپله هست، مارپله بازی کردیم، یعنی بازی اعصاب خورد کردتر از مارپله نداریم. میری تا بالا اون ماره نیشت میزنه دوباره پایین، تا بالا رفتی شما باز دوباره اون ماره نیشت میزنه که آقا این مبتنیست بر تمثیل، تمثیلم همون عیبایی داره که هیوم به راحتی بهش اشاره کرده. تمثیل نمیتونه به شما در این شباهتایی که دارن شباهت در علل رو نتیجه بده و من هر کاری کردم بر اساس اختراعات انسانی خدا بود. هیچ چیز جز اختراعات انسانی من باعث در واقع ورود در این چیز نشده. من برای خودم یه قراردادی درست کردم. اون قرارداد من اینه که واژگان نظری من اختراعات من رو به خودم متصل می‌کنه. پس برام این طبیعت رو به کسی متصل می‌کنه. اوکی. این تمثیل بالاخره داره استفاده میشه. تمثیل بیرون بریزیم. نه، تمثیل بیرون نریزیم. این استدلال با این خلأ، با این اشکال یا با این نتیجه که احتمالاتی رو بیشتر مطرح نمی‌کنه مواجهه. و من فکر می‌کنم که میخوان راجع به مارپلی استواد بله بله در جواب سوال آقای عبداللهی دوستان دیگه راجع به مارپلی صحبت کردن. زندگی تو ایران مارپلن واسه حضورتون که زندگی توی کره زمین مارپلن متوجه ماراش بدترن. منظور از قرن 21 چیه؟ حالا منظور از قرن 21 که حالا خب بالاخره قرن 21 این قرن 21 دیگه منظورشون تو مباحث جدیده دیگه. چی آقای بهخوی چی گفته؟ صرف یه دقیقه ننویسید من ببینم چی به بحثای جلسه داره که استدلال‌ها اصلا خدای جذابی رو ترسیم نمی کنه. الان داشته آقای عبداللهی رو من میگم برمی داستان زندگی همینه. ببینید خیلی خوب شما فرض کنید که استدلال‌های مثلا عقلانی، استدلال‌های الهیات طبیعی، حالا در معنای توسعه یافته شرط نه در معنای اقتصادی، یعنی شامل ادله عقلی هم بشه، این استدلال‌ها به خصوص استدلال‌های جذابی ارائه می‌کنه. اما اگه شما بتونید برای باور به وجود خدا تبیین‌های مناسبی ارائه بکنید، من فکر می‌کنم که کار جلو میره در اینکه باور به وجود خدای حالا ادیان یا باور به وجود خدا معقوله. ببینید بحث معقولیت کلا با بحث اثبات متفاوته. یعنی که ما موقع اثبات اینا راهی اثباته، اینا راهی اثباتی که یکیش ممکن احتمالاتی باشه، یکیش ممکن عقلی باشه. برای تا اینجا ما دیگه تقریبا بیشتر از این راجع به arguments for the existence of God نمیخوایم صحبت بکنیم. جلسه آینده اون که arguments for the non-existence of God اونم بعد جور non-existence یه جلسه کافیه در مورد ایتی صحبت بکنیم. و تا اینجا arguments for the existence of God نشون دهنده این بود که بخواه با این اشکالات، هم اشکالات فلسفی هم نچسب بودن اینا مواجه. اما که باور وجود خدا معقوله، باور وجود خدا بی‌معنا نیست. ببینید توی مقطعی دو سه دهه خصوصی منطقی حرفای زدن در مورد بی‌معنا انگاری خیلی از گزاره‌ها، به دلیل اینکه بعد همه گزاره‌ها اگر گزاره‌های منطقی درستی بود بعد تقلید پیدا می‌کرد به گزاره‌های مشاهداتی و خیلی چیزا کنار تو چند دهه. خب اونا که خودشون از نظر خودشون برگشتن دیگه، خیلی مشکلات زیادی ایجاد کرد، اما در خود علم مشکل درست میکرد. یعنی پوزیتیویسم منطقی به خود علم در واقع ضربه میزد. بخاطر این رئالیست‌ها خب از پوزیتیویسم منطقی خیلی جدا شدن. حالا یه ذره چیزو بگم و خب غیر از اون گروه خاص، یعنی غیر از اون پوزیتیویسم منطقی با اون نگرش خاصشون، تبیین باور به وجود خدا تبیین معقولی اگر باشه من فکر کنم کار جلو میره. شما باید برای باور به وجود خدا تبیین رو کنید و تبیین های بیشماری ارائه شده برای باور به وجود خدا. تبیین هایی که بر اساس اون، حالا بر اساس اون باور به وجود خدا معقوله. حالا آیا این معقولیت نشانگر این هست که به صورت رئال در عالم خارج هم این وجود، یعنی من کاملا این نگرش رئالیستی هم پیدا بکنم که در عالم خارج هم یک وجودی برام خدا هست که نه؟ اوکی، این جای بحثه، این در علمش هم جای بحثه. حتما بعضی از تبیین‌های باور وجود خدا این رو مفروض می‌گیره. ما را یه تبیینی داریم بر اساس تجربه دینی که این تجربه دینی عین تجربه حسیه، عین تجربه حسیه، یعنی اصلا فرق با تجربه حسی نداره. یه ذره جانیک، یه ذره بیشتر مثلا ویلیام آستون اینا. این تبیینه که مبتنی بر تجربه حسی و تجربه دینی هست، باور به وجود عالم خارج رو فرض میگیره، باور به وجود ببخشید اصل وجود خارج رو فرض میگیره، اصل وجود خدا رو فرض میگیره و از اون بعد همه چیز در واقع بشریه. از این شما بگیرید تا تبیین های علمی که الان وجود داره، همینا بدتر از اینا که نیستن دیگه. دیگه از اینا که ما ایتیست بالاتر نداریم، همینا تبیین مناسبی و معقولی برای باور وجود خدا دارن. این که در نظام انتباق و ارزش از حضورتون که یه سیرم از پلانتیکا به شما بگم، پلانتیکا حرفی که میزنه به داروین و تکامل داروینی در رد و نقد تکامل داروین اینه که آقا ما کلی گزارهای صادق میذاریم، ما فکولتیایی داریم، ما کاگنیتی فکولتیایی داریم، نیروهای ذهنی داریم، نیروهای مغزی داریم که اینا تولید باور صادق میکنن. یعنی خلاصه دنیای ما پر از مثلا گزارهای صادقه و این فکولتیای ما این تولید میکنه. بعد ببینید با تکامل قابل سازگار نیست. کی گفته با تکامل قابل سازگار نیست؟ یعنی اگر که من بخوام بر اساس فیتنس اینو تبیین بکنم و اینکه فیتنس من در جامعه بشری این بوده، چون سلکشن در سطح جامعه هست که در سطح فرد قرار نیست، سلکشن من جوری بوده که من اگر تولید باور صادق میکنم برای بقا هم، برای تولیدش هم بیشتر بوده که اگه اخلاق هم برمی‌ترد، پس من میتونم تبیین تکاملی کنم برای باور به وجود خدا، برای باور به اینکه نیروهای ذهنی هم میتونه در واقع تولید باور صادق بکنه. لذا در خود این تبیین معقول به اینکه باور وجود خدا معقوله، خب مسئله مهمیه دیگه. لذا گرایش های به در واقع اصل وجود خدا اینقدر متفاوت شده. اینا باز همون جاییه که من میگفتم آقا توجه کنید، تبیین با اثبات فرق میکنه، ولی وقتی وارد اثبات میشید با یه همچین چیزی مواجهید. اینا چالشاش هست، اینا مزایاش هست، اینا معایبش هست. البته من اینو عرض بکنم دیگه، حالا دوران قطعیت اینا که تموم شده دیگه، یعنی اگه استدلالی احتمالاتی بود چه اشکال داره استدلال؟ مگه علم غیر از اینه؟ مثلا توی استدلالی که شما دیدی، استدلالی موسوم به تریولوژیکال آرگومنت که یه سرچ بزن، اصلا بزنید همون تریولوژیکال آرگومنت شما بزنید، اصلا همون مدخل استنفورد شما فقط یه هفته طول میکشه فقط مدخل استنفورد در مورد تریولوژیکال آرگومنت رو بخونید با چه جزئیاتی راجع به بعضی تک تک این اسلایدها. مثلا یک از این اسلایدها یه مقاله است، یک از این استفاده یه دور مقاله است، مقاله سختی هم هست، صحبت میکنم خیلی ظریف کاری، ولی سرجم اینا استدلالهای احتمالاتیه. چرا احتمالاتیه؟ چون علی تمثیل برآمده، زیربناش تمثیله و اون تمثیل تمثیلیه که بالاخره به شما قطعیت میده. این ممکنه برای بعضی ممکنه مزیت باشه این به جایه. شما دیدین مثلا استدلال اصل، یادتونه به شما گفتم ها ناشکری نکنین، یادتونه به شما گفتم اگه به اصل نگین نچرست نچرست سردی تو نمیدونم چیزی بیحالی انرژی منفی هستی فلانی، اما اونجا بهتون میگفتم ناشکری کردین این برای سرتون اومد. انسم استدلالش نچسب بود ولی کاملا عقلانی بود. مفهوم خدا is that nothing greater can exist، اون کانسپتی که that nothing greater can exist must exist نمیدونم mentally as well as experimentally so God exists experimentally، با قول این چیز وجدانن با جه وجدانن چوبلا چرخش نمیره به لحاظ عقلی. هر چی میگی خواه این خدایی که اینجور من تعریف کردم باشه، با تعریفتم by definition God is that nothing greater can be conceived، greater can be conceived cannot exist مثلا فقط mentally، okay so what، من با این خدا حال نمی کنم که، من با این خدا ارتباط ندارم، من با این خدا گرم نمیشم. من به این مثل که مثلا شما بیایی اصلا عشق رو تعریف کنی، عشق by definition عبارت از اونم چی این که مثلا اینطوری فلان برم، خب okay گرم نمی کنه تا یک کسی چیزی نمیدونم شیعی حتی چه میدونم جانوری سگی گربه‌ای نباشه گرمش نمیکنه. اون چیزی که گرمش میکنه غیر از اون چیزی که شما باید دفینیشه و رضای استدلال عقلیه. یعنی بالاخره من سال هاست تو همین کارا میگه هر چی فکرش میکنم انسر درجه یک، هر چی فکرش میکنم از نظر چی؟ از نظر ریزن، نه از نظر رشنالیتی. ریزن بین ریزن و رشنالیتی تفاوت داره دیگه. ریزن یعنی عقل محض، نظریه خلاصه تر و تمیز. رشنالیتی یعنی معقول. خیلی چیزا رشنالن، ممکنه با ریزن هم مثلا قابل دفاع نباشن، اما باش ما زندگی میکنیم، درگیری وجودی داریم، همین یه کافی ایرشنال نباشه، غیر منطقی یعنی غیر معقول نباشه. آقا یه سری ریزنه ولی خب هیچ اثری برای ما نداره. خب نه، هدف فلسفی کرد کردن نیست، نه من خواستم فقط تفاوتا رو بگم و این که بالاخره میتونه یه استدلال احتمالاتی باشه، میتونه یه استدلال یقینی باشه، اینا بالاخره وجود مثبت و منفی ایناست. خب بذار ببینیم بچه ها چی گفتن. داعش و جنگ‌های دینی هم نقص روی کرده. آقای رضایی فرمایش می‌فرمان من این داعش و این که با گذشتم روز من خواستی در
جناب دکتر ببخشید من هی این جلسه پارازیت میفرستم اساس صحبت هم جناب دکتر دو سه تا مورد بود، یکی در مورد بحث بیهی بود. ما حالا چون اتفاقا با هم خانم صادقو و آقای شفیعی سر جز جلسه یه چیز جلسه برایت متن در واقع همین متن بیهی رو این جلسه داشتیم یه نگاهی مینداختیم، حالا البته تا یه مقدارش اومدیم جلو. یه نکته که توی مقاله بیهی به نظرم مهمه که بهش توجه کنیم اینه که توی تعریفش از irreducible complexity که ارائه میده به یه کلمه در واقع چیز داره و اون هم بیسیک بودن اکشنیه که در واقع اون ارگان کامپلکس میخواد انجام بده. بیهی کاری که میکنه، حالا اینکه موفقه تو این کار یا نه و اینکه آیا این کار قابل نقد هست یا نه، این خودش یک بحث جداییه. ولی خب خودشون بایوکمیسته میاد دست میذاره روی یک سری از فرایندهای بایوکمیستری و بایوکمیستی که اینها فرایندهای پایه‌ای حیات یک بافت زنده. مثلا میاد دست میذاره روی حرکت یک باکتری که خب اگر حرکت نکنه تغذیه هم نمیتونه بکنه، نمیدونم فلان. یا مثلا میاد دست میذاره روی بحث انعقاد خون که اگر که این دوتا چیز پروتئینیش با هم دیگه درست مچ نشن، یکیشون نباشه، این کار تمام این کار انجام نمیشه و بحث انعقاد خون خب یه بحث حیاتیه. یا بحث تغذیه باکتری ها از لاکتوزه که اصلا تغذیه و وجود حیات این باکتری به این وابسته است. به همین خاطر یک جور راه این که در واقع ما پله به پله به اون برسیم یا تکامل به اون برسه رو داره سعی میکنه ببنده. یعنی این اینجوری نیست که بگیم این داره گپ های داروینیسم و تکامل رو داره روش چنا میکنه، نه اتفاقا داره نشون بده که این گپ هایی هستن که به خود این تئوری واردن. اینها این مسائل این تئوری هست در غیر این که چیز نیست و نمیتونه این تئوری اینها رو تبیین کنه. و خب البته مقالی هم که جزء ریفرنس های درس هست فقط تاکیدش همینه که این دیزاین وجود داره، یعنی این irreducible complexity ها وجود داره. حالا بعدا اینکه چه نتیجه ازش میشه گرفت و اینها در واقع وابسته میره سر بحث بعدی، ولی خب این یه موضوع بود به نظرم. حالا چیز بود که بگم یه مورد هم در مورد این بحث بچه ها بود در مورد بده همین که خود کلا فلسفه چجوریه و نمیدونم چیز اینها. حالا چون من خب خودم بیشتر با بچه ها و دانشجو ها در واسه سنی و اینها نزدیکترم و خودم در واقع یه خورده این مسیر رو در واقع جز کردم، واسم در واقع بهشون گوش زد کامل از وقت نظر شخصی منه. اونم اینه که دوتا مورد هستید این که اتفاقا اگر که جایی باشه که تو فلسفه توی دهه و صدای اخیر بتونیم به خوبی راجع به خداپرستی صحبت کنیم، همین قرن 21مه، یعنی فلسفه غرب الان به سرش باز شده که در واقع فلسفه دین توش قدرت بگیره و دوباره تیسا قدرت بگیرن پا بگیرن در مورد از 1960 به این وقت که تقریبا چند تا چهره کلیدی اومدن. حالا البته قبلش هم خب مثلا جیمز بود یا چیز بود، ولی این توی 1960 به این طرف بود که تقریبا پلانتینگو بود، سوین برن بود و بعد شاگرداشون اومدن و یه تکونی به در واقع فلسفه دین دادن. و اتفاقا الانه که بحث رویکردهای عقلانی، حالا خارج از اون استدلال‌های عقلانی کلاسیک، ولی عمدتا داره پا میگیره. و یکی دیگه هم این که توی فلسفه به دنبال این بچه ها اگر که بخوام به دنبال این باشن که یک چیزی پیدا کنن توی فلسفه، حالا از قدیم همین بحثای برهان ها و ضد برهان ها از خود زمان یونان بوده و همون موقع اتمیسم ما داشتیم، همون موقع چیز داشتیم و اینها تقریبا تمام این دعواها همون دعواهاییه که 3000 سال پیش توی یونان بوده، فقط شکلش عوض شد. ولی این که ما در واقع به دنبال این باشیم که یک چیزی باشه که فردا مثلا ما بتونیم بیان بگیم که آقا 100% ما با این میفهمیم که خدا هست، 100% خدا نیست، 100% این درست، 100% این غلطه، این اصلا فکر نکنم توی فلسفه هیچ وقت وجود داشته باشه. بیشتر الان به نظر من سابجکتیوه، بیشتر خود آدم باید ببینه که واقعا، یعنی مثل چیز شده دیگه، در واقع یک جور حرفه شده که در واقع آدم ها میرن و میخونن کارهای مختلف رو و میبینن که با کدومی که از اینها بیشتر همدلن و تقریبا اینکه ما مسیر عقلان اون هدف اولیه که ارسطو از فلسفه داشت دیگه الان واقعا معنادار فکر نکنم باشه که مثلا ما یک مسیر لایتغیر کارناپذیر از مثلا به حقیقت رو پیدا کنیم که دیگه تغییر نکنه. نه، به نظر من یک مسیر که ما هر جوری که توی این مسیر قدم برداریم با هر روکردی قدم برداریم یه سری به اون نقل بوره من یه سری اقتباه پس من بهش وارد هم من دیگه عرض ندارم، ببخشید.
بعد خیلی ممنون. من فقط یه نکته شما رو تأیید کنم در رو حقیقت و اون جریان زنده بودن فلسفه دین الان در دنیا و شاید همین جریان های ایتیستی و نقشی که آنتونی فولو داشت که افزاینده خواهیم گفت خیلی موثر بوده. واقعا فلسفه دین زنده است، اون فلسفه دینی که با علم و با فلسفه تحلیلی همراه شده، یعنی الان فلسفه چیزی جداگانه از حتی تو فلسفه دین جداگانه از فلسفه های تحلیلی و به ویژه حالا اون فلسفه تحلیلی که مرز کنه، فلسفه تحلیلی که تونسته با علم خودش رو همراه بکنه و اینا کارهای بزرگیه. حالا چقدر نتیجه میده، چقدر چه خدایی رو میتونه اثبات بکنه نکنه، اینا حالا نتایج بحثه. حالا در مورد یونانی ها و اینها خب بالاخره اختلاف تفسیر اینها زیاده، در مهم بودنشون هیچ تردیدی نیست، ولی اون جریانی که الان شما تو فلسفه دین میبینید واقعا بی سابقه است. کاملا این نکته درسته، بزنید میتونید نگاه بکنید و مثلا چیز تحت عنوان آنالیتیک فلسفه ریلیجن رو یه نمونه خیلی ساده شو نگاه بکنید. یه زمانی بحث زبانی که مطرح میشد این جریان پوزیتویسم علمی، پوزیتویسم منطقی، ببخشید جریان پوزیتویسم منطقی در خود جریان مثلا پوزیتویسم کنار رفت بود ولی اثرش روی دین مونده بود و زبان دین رو بیرانا میدونستن. از یه تاریخی به بعد ده ها نظری راجع به معناداری زبان دین که اینا از جنس فلسفه تحلیلی بودن هم رشد کرد و اومد جلو که هفته آینده باز به یه نکتهش من اشاره خواهم کرد و یه بخشش هم تأثیرات این گرایش‌های مثل داروین و ایتیسم و اینا هست، مهمه. در کشور ما هم خب بالاخره مقدار جنبه‌های سیاسی اینا پیدا می‌کنه و بعضی وقتا هم خب آدم نمیتونه راحتی مباحث مطرح کنه. حالا اینجوری که کلاس شما که حالا اطلاعاتی دارید اینا، منم سعی می‌کنم تا اونجایی که انصاف و تا اونجایی که بلدم، تا اونجایی که می‌فهمم، تا اونجایی که انصاف جد می‌ده بعضی از مباحث مطرح بکنم، بدون اینکه شما نگاه بکنید ما در سابقه تاریخی خودمون حکمامون و دانشمندامون تو سرکله هم می‌زدن و هیچکس مانع کارشون نمی‌شد. اصلا شما کجا دارید که در فرض کنید حکمت اسلامی، در فلسفه اسلامی، در تمدن اسلامی دعوایی بین یه طرف دانشمند و یه طرف فیلسوف یا دیندار اینا؟ دعوای دیگه داریم ما، دعوای ابن سینا غزالی دعوای فلسفه است، دعوای فلسفه و عرفانه، دعواهای این تیپی داریم. ولی شما مثلا محاکمه دانشمند، یه محاکمه و از این حرفایی که راجع به محدود کردن فعل خدا هست رو شما توی خود آثار ابن سینا دارید، بعضی تردیدهایی نسبت به حتی معاد جسمانی در خود ابن سینا دارید، ولی کسی حال وقتا تو جنبای علمی حال منظورم بود کسی محکوم نمیکرده، ولی تو مسیحیت اینا زیاده. منتها الان یه مقداری شرایط متفاوت‌تر شده و حالا بدتر از همه شرایط تکامل داروینیه، به دلیلی که تکامل داروینی خلاصه چسبیده به عرض حضور شما که بله بله هست، بله بله کتاب که خیلی زیاده، بله باز الان دیگه وقت نمیشه از توی کمد بکشم بیرون یه دو تا کتاب بهتون نشون بدم. بله حتما براتون معرفی میکنم که نگاه بکنید. یه کتاب خیلی خوب هست، آنالیتیک فلسفه اف ریلیجن، که بخش اولش تاریخ خیلی خوبی داره از همین گرایشا. آنالیتیک فلسفه اف ریلیجن نگاه بکنید، براتون میفرستم. حالا خانم رسولی هم لطف میکنن کمک میکنن این کار انجام شه و دیگه من حالا بیشتر از این عذیت نکنم شما رو. هفته آینده بله شما لطف بکنید، هفته آینده ما ایتئیزم رو با هم مرور میکنیم. ایتئیزم هم جذابه، ایتئیزم دو بخش، ایتئیزم فلسفی داریم، ایتئیزم علمی داریم. ایتئیزم علمی که بشه همون تکامل داروینی که از دو هفته آینده شروع میشه تا آخر ترم. بعدم بچه ها توجه بکنید اصلا تا اومدیم و تموم شد، این الان جلسه پنجم، یعنی یک سوم ترم رفت به همین سادگی این عمره داره میگذره، به همین سادگی و به همین در واقع سرعت. من چیزی راجع به اون تاجکه بگم. ببینید تاجک‌های مختلفی میتونسته باشه، بعضیشون مونده. پس بنابراین من میتونم تقلیلی ارائه بدم که بر اساس اون شما در مورد زرافه‌ها من چی عرض کردم، یعنی که زرافه‌های قد بلند داریم، زرافه‌های قد کوتاه داریم، اونایی که موندن زرافه‌های قد بلندن. پس در مورد تاجک هم همینطوره، در سطح میکرو هم همینطوره، در سطح ماکرو هم همینطوره. حالا چرا اونایی که موندن در مقابل که اونایی نموندن همون میشه نتا سلکشن، ارتباطش با سازگاری که بعدا راجع به صحبت می‌کنیم. پس اینجوری نیست که من حتما لازم باشه یه تبیین غیر از اون ارائه بکنم. یک کسایی موندن، این کسایی که مونده و این افرادی که موندن یه ویژگی داشتن، یه ویژگی ممکنه مثلا 400,000 سال دیگه نداشته باشن و اینا هم باز توی مسیر انقراض خودشون باشن، که حالا انقراض هم خب خیلی جدیه، یعنی مثلا مقدار انقراض گونه‌های زیستی بسیار بسیار گسترده بوده مثلا در یک تاریخی که حالا ذکر میکنن در زیستشناسی و اینها. پس برای اینطور نیست که یه خاصیت ویژه‌ای بوده باشه. میخوام به نکته‌ای که ماکل بی تو مقاله اشاره کرده تعریضی بزنم. بله تاجک‌هایی با خواص مختلف بودن، بعضیشون مثلا حرکتشون ناقص بوده، بعضیشون حرکتشون کامل بوده. اونایی که تونستن تولید مثل بکنن، اونایی که تونستن بمونن و باکتری رو زنده نگه دارن، اونایی که بودن که مثلا تاجکشون دارای این خاصیت فرض کنید که تحرک بیشتر بوده. و علاوه باز لازم نیست ما بر اساس تحلیلی که بیهی ارائه کرده بخوایم تفسیر بکنیم. چند تا از این مقالاتی که هست خدمتتون انگلیسیش ترجمه هم شده، حالا من جمله همین مقاله مایکل بیهیتون کتاب ترجمه شده، دوستانی که شاید با بعضی از اصطلاحات علمی و حتی اصطلاحات فلسفی آشنا باشن از اونها میتونن استفاده کنن. حتما مقالات رو ببینید، خیلی کمکتون میکنه. و حالا تا هفته آینده به قید حیات انشالله. تولید مثل به خاطر اینکه ارگانیزم میل به تولید مثل داره، حیات زیستی میل به تولید مثل داره، پس اگر یه گونه رو ولش کنی کل کره زمین رو اون گونه میگیره، به خاطر این منابع حیات جلوشو میگیره، هم منابع حیات هم جهش های سلبی جلوشو میگیره و نمیذاره که کل کره زمین بگیره. ولی اگه مثلا فرض کنیم که سگا مانع نشدن کل کره زمین میشه سگ. حالا من سوسک و موش مثال ندادم که چندشاور نباشه. اونایی که نتونستن خودشونو با شرایط وفق بدن، تنازع برای ماندن، میگیم حالا راجب اینا صحبت میکنیم، تنازع برای ماندن این اصلا جزء عنوان کتاب هست دیگه، راجب اینا صحبت خواهیم کرد. و آره دیگه رفتن منقرض شدن، حالا اینکه منقرض شدن باز یعنی کی دقیقا هست توی هم کتاب اوریجین هم کتاب دیگه. خب چرا اصلا معنای انتخاب طبیعی یعنی تولید مثل ناهمسان ناشی از انتباه‌های مختلف؟ میگم حالا عجل نکن، چرا اصلا انتخاب طبیعی یعنی همین، یعنی یه فرایندی که یه طرفش تولید مثل، تولید مثل ناهمسان، یعنی همه مثل هم تولید مثل نمی کنن. حالا اینکه همه مثل هم تولید مثل نمی کنن، چرا این رابطه علی داره با سازگاری؟ سازگاری‌های متفاوت موجب تولید مثل ناهمسان شده. ما به این فرایند میگیم انتخاب طبیعی. این فرایند علی اسمش از انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی 400 بار، نزدیک 400 بار در کتاب اورژانس اسپیشیز استفاده شده. حالا اینجا البته برای زدن این بنده خدا کردم توی تصویر شما میبینینش جناب داروین، برای زدن داروین خب خیلی استفاده شده از مبانی فلسفی و از فلسفه. من جمله از جمله حرفایی که زدن اینه که مثلا اون تو علم بقیه چیکار میکردن؟ مگه تو علم بقیه جز دنبالی بودن که فرآیند علی رو پیدا کنن؟ حالا مگه تو فیزیک که تازه مثلا حالا قوانین شاید قدری موجبیتی سنگین‌تری را ما بتونیم ترسیم بکنیم، ما چیکار می‌کردیم؟ خب اینا هم کار کرده دیگه، اینم دنبال فرآیند علی بوده. حالا تو این فرآیند علی خب مشاهده کرده، کار عقلی که نکرده، انسل که نیست دیگه، رفته دیدی آقا اگه ولش کنی سوسکا کل کره زمین می‌گیرن. می‌رسیم که ابزرویشن‌های داروین چی بود دقیقاً؟ دقیقاً کار علمی کرده این بابا، این بنده خدا کار علمی کرده، این دانشمند بوده. البته بعضیا معتقدن این دانشمندی بوده که مثلا فرمونش به چیزای دیگه هم می‌زده، مثلا فلسفه و الهیات و ضد الهیات و اینا، ولی خب حالا اینا دیگه چیز نیست. و بعضی معتقدن حتی کتاب اورژانس اسپیشیز کتاب علمی خالص نیست، کتابی که مخلوطی از در واقع علم و غیر علم اینا هست. اینا حالا اینا تفسیر متعددی که راجع به این کتاب وجود داره. ولی چی؟ بله، ولی مسئله سر اینه که به هر حال ابزرویشن این وسط در کاره، که حداقل مثلا در مورد داروین 4-5 تا ابزرویشن وجود داره. من رفتم دیدم منابع حیات کم، هم رفتم دیدم که اینا همینجوری دارن تولید نسل میکنن، رفتم دیدم که نگاه کن این پسرها، این دخترها مثل پدر مادرشون قاعده توارث گرایی تو موقعی که داروین نظری خودش میداد از ژنتیک و اینا خبری نبود، ولی از وراثت، از توارث، از قانون توارث چیز کرده. یا مثلا رفته دیده که نگاه کن مثلا این گوزنا کلی انرژی صرف میکنن، گوزنای نر کلی انرژی صرف میکنن، به این میگفت مثلا چیزی که سکسوال سلکشن اینا. اینو منظورم الان میخواستم روی مشاهده، یعنی دانشمند از این جهت کارش سخت‌تر از فیلسوف. فیلسوف میشینه نهایتش باید یه سیگار بکشه، حالا اگه سیگار نکشه البته بهتره. بعد در حال هوای خودش که من اسم هفروت روش نمیذارم هیچ موقع، یه دفعه نظریه متافیزیکی میده. ما میگه کجا میکنن متافیزیکه دیگه، متافیزیکه. این بابا بعد بره 4 سال تو کشتی هم دعوا کنه، هی با کاپیتان دعواش میشه. بعد خب این مشاهده از طرف دیده، راست مشاهده کرده، اینا چیزایی که بیرون دیده، طرف دانشمنده. شما مسئله مشاهده رو در علم بسیار جدی بگیرید. من حالا راجع به مشاهده یه مقدمه خواهم گفت که اصلا وقتی صحبت مشاهده میکنیم یعنی چی، ولی این بابا رفته دیده، از جمله چیزایی که دیده همینه که آدم نکنه مثلا اینا یه سری چیزایی از پدر مادرهاشون به ارث میبرن، یه چیزایی میبرن، بعد میبینی که سه نسل میگذره دوباره ای مثلا برای شما پیش اومده، مثلا میگن که چه میدونم خانم صادق پور مثلا به پدر بزرگش رفته، خب اون پدر مادرش که نزدیکتر بودن شهر پدر بزرگش رفته. این میشه مشاهده، این مشاهده است و مشاهده در محیط زیست، که محیط زیست در آخر یه سری مشاهدات داشته که مثلا تو سفر دور دنیاش، تقریبا دور دنیای 4 ساله کشتی بیگل و اینها، بالاخره داروین خیلی تونست به محیط هم به محیط زیست هم توجه بکنه و بر اساس مشاهدات مثلا به این نتیجه رسید. نه من فیلسوفا رو نشستم، من میگم که ببین نشسته اونجا میگه کانشسنس رو نمیتونی با تبیین تکاملی تفسیر بکنی. بابا این رفت، این اصلا خود داروین، اصلا دانشمند، اصلا من علم پرست نیستم، اصلا من علم دوست نیستم، اصلا بمیره علم، اوکی این از علم. اما طرف رفته میگه که من یه کار آزمایشگاهی کردم، من یه کار میدونی کردم، تو این کار میدونی دارم یه هم چیزی میگم، ادامم ادعای اینه. خب برو قابل نقصش پیدا بکن. طرف برای که نقصش پیدا بکنه میگه کانشسنس ما نمیتونم تبیین تکاملی بکنم. یعنی چی هست؟ اصلا فرض کنم من کانشسنس رو نتونم تمیز کنم. این طوری میگه، داره میگه جک و جونور میرسن به یه درخت واحد، جک و جونورا دارن میرسن به یه درخت واحد، به یه ریشه واحد، با درخت با مثلا شو. اوکی، یعنی اینجا داره چیز میکنه. نه از من، نه من که اگه چیزی هم بلدم از همون جانب فلسفه است، البته من هیچ سیگارش چون فلسفه اسلامی خیلی با سیگار جور در نمیاد، ولی خواستم اینو بگم که مسئله اینطوریه. حالا یه کسی نشسته از بیرون مثلا ادعایی نداره، اصلا فصل کانشس رو من نتونستم تبیین تکاملی کنم، باشه، من ادعام راجب جک جونورز، من داروین ادعام حداقل تو اوریجینال اسمش راجب جک جونورز، جک جونور هم البته به معنای هر کسی که میتونه تولید نسل کنه، شامل گیاهان هم میشه، شامل سنگ و صخره و نمیدونم آب و جویبار و اینا نمیشه. اوکی اونا کنارم، اونا برو زمین شناسی. ضمن اینکه داروین در کارهای زیستیش از زمین شناسی هم استفاده کرده. الان بنده نماز میخونم، شما از من سوال نکنید نماز میخونید نماز میخونید، حتی چند جلسه دیگه ممکن بتونید سوال بکنید، ولی الان هم سوال نکنید، نمازتون رو بخونید و ما رو هم دعا بکنید، مراقب خودتون هم باشین، کرونا نگیرین. و البته بالاخره اینا وادی علم، وادی ایمان و وادی دین و وادی ارتباط با خدا و وادی عشق و اینا اصلا کلا متفاوته. و حالا ممکنه یه قدری به نظریات تفکیک و نظریات استقلال اینا نزدیک باشه، خب بالاخره شاید مثلا این بتونه قدری راه حل باشه. البته راه حل های الهیاتی برای چیز هست، برای راه های الهیاتی برای تکامل داروینی هست که حالا اونجا هم صحبت خواهیم کرد. نه میگم که یعنی اینا ربطی به هم نداره خانم صادق، یعنی منظورم که شما منو نماز بخونید. خیلی خب دوستان فرمایشی که دارن جز این حاشیه ها، چون حاشیه ها معمولا همیشه جذاب هفته آینده ایتیز رو خواهیم گفت. من البته ایتیز رو معمولا، حالا اگه مثل این هفته بیحال باشم، هفته آینده هم شاید خدا ما رو بیحال تر کرد که ایتیز رو با شور و حال دست دارم، ولی ایتیز مخصوصا اون قسمت مربوط به آنتونی فلو که قاب چند سالی من درگیر بودم با آنتونی فلو، یعنی بخواه آنتونی فلو مهمترین ایتیست این دوره است. یه بعضی که میگن مثلا بزرگترین ایتیز بخاطر روی تک خالی که در واقع زده و کرده میگن بزرگترین ایتیسته، ولی خب من چند سالی درگیر آنتونی فلو بودم، بعدم کتاب دریز گادش که اومد بیرون، دریز گاد، خب اونو بالاخره ترجمه کردم اینا، خب خیلی با آنتونی فلو من حس نزدیکتری پیدا کردم، شاید مثلا حالا با یه شور و حال بیشتری من ایتیز و آنتونی فلو، ولی اصلا من تاییدش نیست. ما چیز داریم دیگه، یعنی هفته آینده حداقل خانم صادقی فکر کنم شما ثبت نام رسمی کلاس ما هستی، حداقل یه نگاهی به اون سرفصل بکن، شما باید اینا رو بعدا امتحان بدین، اینا رو بعد شما امتحان بدین، چیکار می‌خوام بکنین با این امتحان اینا، اینا من حالا بهش باید بخونید، شما سرفصل اگر نگاه می‌کردی همش سوال نمی‌کردی. هفته آینده ایتیزم جلسه ششم، از جلسه هفتم، جلسه هفتم و هشتم دیگه میریم به سمت در واقع این جناب داروین که ببینیم خدا چی میخواد دیگه. ببینید هفتم و هشتم کتاب منشأ گونه ها رو با هم مرور میکنیم، بعد انتخاب تایی مسئله سازگاری که از مهمترین مسئله، شاید مهمترین مسئله تکامل همین انتخاب تایی مسئله سازگاریه، علت و غایت، این اصلا اون روش هایی که سعی کردن تطبیق بدن دیگه. الان شما مثلا دو نفر اینجا میبینید دیگه، یکی مایکل روس، یکی این ون اینواگن، این کتاب ون اینواگن زیست شناسی است، مایکل روس باز بالاخره زیست شناس اینا حساب میشه، ولی ون اینواگن بالاخره زیست شناس نیست، یه فیلسوف و متافیزیک دانه، ولی بالاخره راههایی برای عرض حضورتون که این تطبیق انجام داده. ارزیابی کلاس شما هم که امسال این ترم داره خطریه، سه تا مقاله سه صفحه‌ای، امتحان پایان ترم، خب طبیعتاً امتحان پایان ترم از اینا سیگرت منابع رو ان شاء الله امروز خانم رسولی لطف می‌کنن تکمیل می‌کنن و در اختیار بچه‌ها قرار میگیره و حتما بعد این مقالات نگاه کنید، مخصوصاً تو این مثلا The Nature of Selection، این مقاله و یا این مقاله لوانتین که مقاله بسیار مهمی هست در تفسیر انتخاب طبیعی، تحتمال ادابتیشن، این نقاده کازن افکتین بیولوژی مال انس مایر که مشخصه، و این خانم کارن لاندر که داست بیولوژی نید تیولوژی که همین آره بالاخره میخواد بگه که کسی منکر تیولوژی در زیستشناسی نیست، ولی تیولوژی زیستشناسی با تیولوژی که شما میگید متفاوته، اینم از داستان اینا. خب بله میگم حالا بله اونم خدمت رو عرض میکنم، مدل کارهای سابقه اون هست که در واقع یه مسئله خدمت شما میدیم راجع به اون، بعد دو سه صفحه مطلب بنویسید بر اساس همین مطالب کلاس. خب من عرض دیگه ندارم، اگر دوستان نکته دیگه دارن یا ندارن خب من خدافظی کنم. ها چیزی دارین؟ برنامه دیگه دارین رفقا؟ اگر نکته داشتین یا به من پیامک بزنید یا توی گروه بنویسید، و امیدوارم که مباحث براتون مفید باشه. خیلی متشکر، خیلی ممنون از دوستان خوب خودم، خانم رسولی و آقای رضایی عزیزم، من خیلی تشکر میکنم که کمک میکنن، و اون کلاس های مدخانی هم خیلی میتونه کمک کنه، و خواهش میکنم که دوستان حتما شرکت بکنن. خیلی متشکر، خیلی ممنون از همین رفقا.